دکتر تد هیلبرانت، ستایش در کتاب دوم، جلسه چهار. فراخوان ستایش. 2024 تد هیلبرانت. این دکتر تد هیلبرانت و آموزه‌های او در مورد ستایش خداوند در کتاب دوم مزامیر است. این جلسه شماره چهار در مورد دعوت به ستایش، علت ستایش، چگونگی ستایش، محتوای ستایش و جایگاه ستایش است. به چهارمین ارائه ما در مورد ستایش خداوند در کتاب دوم مزامیر فصلهای 40 و 2 تا 72 خوش آمدید. در گذشته ما 3 سخنرانی داشتیم. یکی با یک زمینه متعارف شروع شد، فقط با نگاهی به کتاب دوم به عنوان یک کل و مشاهده این که بسیاری از مزامیر کتاب دوم مزامیر سوگواری هستند. بسیاری از آنها چیزی هستند که مجموعه دوم داوود نامیده می شوند. اولین مجموعه داوودی در کتاب 1 فصل‌های 1 تا 41 است و این دومین مجموعه است. همچنین دیدیم که این مجموعه مزامیر الوهیستی نامیده می شود، زیرا بارها الوهیم برای خدا بر نام یهوه که قبلا بود ترجیح داده شده است. ما مزمور 14 را با مزمور 53 مقایسه کردیم که تقریبا تکرار مزامیر الوهیستی است. ما پسران قره را دیدیم و اینکه چگونه برخی از مزامیر از طریق کلمات کلیدی مختلف و روابط بینامتنی که تا حد زیادی برجسته شدند به هم پیوند می‌خورند. در دهه 1980 شخصی به نام جری ویلسون بود که این رابطه بینامتنی بین مزامیر را آغاز کرد. این کار درخشان بود و در 40 سال گذشته بر مطالعه مزامیر تأثیر گذاشته است. سپس به 3 شخصیت مزامیر پرداختیم و پادشاه، مزامیر نویس را که مورد حمله دشمن قرار می گیرد و به پادشاه التماس می کند، بررسی کردیم. سپس پادشاه مزامیر نویس را تسلیم می کند و دشمن را نابود می کند. سپس در جلسه 3 مفهوم ماهیت آینی ستایش را که در چارچوب معبد، قربانی ها و اون نوع چیزها و دسته ها اتفاق می افتد، توسعه دادیم. سپس ما سوگواری را به عنوان مبنای ستایش بررسی کردیم، زیرا بسیاری از مزامیر در دفتر دوم مزامیر سوگواری هستند. آن سوگواری مبنای ستایش است. سپس چیزی را امتحان کردیم که کمی پیچیده تر بود، نفرین را به عنوان مبنای ستایش. دفعه ای پیش به این موضوع پرداختیم و حالا این جلسه 4 ماست. امروز در جلسه 4 می توانید ببینید موضوعی که قرار است در موردش صحبت کنیم، در واقع خود ستایش در کتاب دوم است. بنابراین اول قرار است در مورد چیزی که دعوت به ستایش نامیده می شود صحبت کنیم. سپس خواهیم دید که درست پس از فراخواندن به ستایش، اغلب دلیلی برای ستایش ارائه می شود. سپس بررسی خواهیم کرد که چگونه با چه سازهایی، با چه قسمتهایی از بدنمان و مواردی از این قبیل ستایش کنیم. سپس محتوای ستایش بررسی خواهد شد. و در آخر، جایگاه ستایش را با آن به پایان می رسانیم. سپس نگاهی به پیامدهای ستایش برای فرهنگ مدرن خود خواهیم انداخت. بنابراین در پایان به این پیامدها خواهیم پرداخت، به نوعی هر 4 ارائه را با هم ترسیم خواهیم کرد. از حضورتان بسیار سپاسگزارم و بیایید به موضوع دعوت به ستایش بپردازیم. دعوت به ستایش اساساً زمانی است که یک مزمور اغلب در ابتدا با یک امر شروع می شود. بنابراین مانند این است که برای خداوند آواز بخونید یا برای خداوند فریاد بزنید یا این امر وجود خواهد داشت که نوعی دستور است که بگیم در ستایش خدا به ما بپیوندید. معمولاً این دعوت به ستایش به شکل امری یا دستوری وجود دارد. می خواهم فقط به یکی از آنها نگاه کنم و آن را بخوانم. بخش زیادی از کاری که امروز انجام خواهیم داد، فقط نشان دادن دعوت به ستایش، علت ستایش، نحوه ستایش و مکان ستایش است. ما این را با متنی از کتاب دوم مزامیر نشان می دهیم. بنابراین فراخوان برای ستایش، فصل 47 آیه اول این گونه است، ای همه ملت‌ها، دست بزنید، با فریاد شادی برای خدا فریاد بزنید. بنابراین می بینید که 2 دستور ضروری در آنجا وجود دارد، دست بزنید. بنابراین دست زدن بخشی از فرایند پرستش بود. ای همه ملت‌ها، دست بزنید و با فریاد شادی به درگاه خدا فریاد بزنید. و بنابراین این دست زدن و فریاد زدن و آن 2 چیز وجود دارد. این فراخوان برای ستایش از مزمور 47 آیه اول شروع می شود. بسیاری از اوقات این فراخوان برای ستایش آغاز می شود. من فکر می کنم در مزمور 100، همانطور که آن را می نامند، همه با شادی برای خداوند آواز می خوانند. و این فراخوان برای ستایش از مزمور 100 است. اما ما آن را در مزمور 47 می‌بینیم. مثال دوم در مزمور 66 یک آمده است که می‌گوید ای تمامی زمین با شادی برای خدا فریاد بزنید. بنابراین دوباره این مفهوم فریاد برای خداوند فریاد بزنید. خب این هم مثال دوم. حالا مثال بعدی که داریم از باب 67 آیات 3 تا 5 میاد. و دلیل اینکه من این فراخوان ستایش رو دوست دارم اینه که یه جورایی میگه باشد که مردم اینجا ستایش کنند. و سپس در آیه 5 پایان مییابد باشد که مردم نیز آن را ستایش کنند. و بنابراین مانند یک بخش فراگیر است. این یک چیز از پیش تعیین شده است. او با این جمله شروع میکند که باشد که مردم ستایش کنند. او با این نوع دعوت به ستایش سخنانش را به پایان میرساند. و این چیز خوبی است. در مزمور 67 آیات 3 تا 5 آمده است: ای خدا، باشد که مردم تو را ستایش کنند. باشد که همه قوم ها تو را ستایش کنند. باشد که ملت ها شادمان باشند و از شادی بسرایند، زیرا تو به عدالت بر مردم حکومت می‌کنی و ملت های زمین را هدایت می‌کنی. سلاح مکسی تامل برانگیز. و سپس آیه 5 ای خدا، باشد که قوم ها تو را ستایش کنند. باشد که قوم ها تو را ستایش کنند. و بنابراین شما این نوع را دارید، باشد که مردم ابتدا و انتهای این گروه از آیات را با این نوع فراخوان برای ستایش در اینجا ستایش کنند. حال، گاهی اوقات یک مزمور نویس وجود دارد که توصیف خود را از ستایش خود ارائه می دهد. و بنابراین در مزمور 71 آیه 6 او این را می گوید، من خواهم آمد و اعمال قدرتمند تو را اعلام خواهم کرد، ای خداوند متعال. من پارسایی تو را اعلام خواهم کرد، تنها پارسایی تو را. حالا توجه کنید که این یکی مثل فریاد زدن به درگاه خداوند نیست، مثل فریاد زدن به درگاه خداوند یا دست زدن. این یکی خود بازتابنده و خود توصیفی است. ای خداوند متعال، من خواهم آمد و اعمال عظیم تو را اعلام خواهم کرد. من این کار را خواهم کرد. و می خواهم بگویم که این نوعی از این فراخوان ستایش است که در آن خود مزمور نویس خود را فرا می خواند. من ستایش خواهم کرد. می خواهم این را تعهد به ستایش بنامم. و بنابراین او متعهد می شود که من تو را ستایش کنم. و بنابراین این کمی با دعوت به ستایش متفاوت است. اما در همون حوزه معنای کلی، من خواهم آمد و تعهد به ستایش را اعلام خواهم کرد. و سپس در آیه بعدی ما در این تعهد به ستایش این کار را خواهم کرد. این با چیزی که نظر ستایش نامیده می شود مرتبط است. و خیلی وقتها اتفاقی که می افتد این است که و من فکر می کنم هر کسی که مدت زیادی است خداوند را می شناسد و در شرایط سخت قرار گرفته قسم می خورد که او را ستایش کنه. به عبارت دیگر من دوستی داشتم که در ویتنام بود. او روی تپهایی بود و همه داشتند تیر می خوردند و کشته می شدند. سرش را در گل فرو برد و گفت خدایا اگر مرا از اینجا بیرون بیاوری تا آخر عمر به تو خدمت خواهم کرد. و بنابراین این نوع چیزها را وقتی کسی که در دردسر است اغلب با خدا نظر می کند که اگر مرا نجات دهی این کار و اون کار را انجام خواهم داد. من هم در چنین شرایطی بودم، به خصوص با پسرم که وقتی در افغانستان، عراق و به ویژه افغانستان بود، نیروی دریایی بود، وقتی که به مدت 28 روز متوالی خارج از جنگ بود. و من از خدا دعا می کردم که اگر پسرم زنده برگردد فقط نظر کنم که او را ستایش کنم. و واقعا هم همینطور شد. بنابراین این نظر ستایش از فصل 61 آیات 5 تا 8 و مزمور 61 آیات 5 تا 8 آمده است. می گوید ای خدا نظرهای مرا شنیده ای. میراث ترسندگان نامت را به من بخشیده ای. روزهای عمر پادشاه را برای نسلش و سالهای او را برای نسلهای بسیار افسون گردان. باشد که او تا ابد در حضور خدا بر تخت سلطنت بنشیند. عشق و وفاداری خود را برای محافظت از او قرار ده. آنگاه من نام تو را ستایش خواهم کرد. به عبارت دیگر اگر به این پادشاه عطا کنی و این پادشاه را به این شکل متورک کنی، آنگاه من نام تو را ستایش خواهم کرد و روز به روز به نظرهایم وفا خواهم کرد. و بنابراین این نوعی نظر ستایش است که بسیار شبیه به اون تعهد به ستایش است. ما گفتیم اگر تو این کار را بکنی در آینده این کار را خواهم کرد خدایا. و بنابراین اون نظر ستایش به وضوح در فصل 61 در اشاره به پادشاه دیده می شود. و سپس ستایش در پایان کتاب دوم تقریبا در مورد همه کتاب ها گفتیم، 5 کتاب در مزمور وجود دارد، 5 کتاب در اسفار پنجگانه یا تورات، 5 کتابی که مزمور به آنها تقسیم شده است. می دانید، از 1 تا 41 و ما به 42 تا 72 و سپس 73 تا 89، 92 و غیره و غیره نگاه می کنیم. تا انتها، گفتیم که مزامیر از مرثیه بیشتر در ابتدا به ستایش در پایان حرکت می کنند. و در واقع هر مزامیر نیز همین حرکت را دارد. در پایان هر یک از این کتاب‌ها، در پایان هر یک از آنها، فصل‌های 1 تا 41 در پایان و سپس فصل‌های 42 تا 72 در پایان این ستایش یا هللویاه را می‌بینید و به دنبال آن یک آمین مضاعف. آمین و آمین، یک آمین مضاعف. بعضی از آنها در واقع ستایش مضاعف دارند. بنابراین این یک هللویاه مضاعف است که به دنبال آن یک آمین مضاعف می آید. و بنابراین در اینجا در کتاب ما در مزمور 72، سلیمان این مزمور 72 آیات 18 تا 20 را اینگونه به پایان می رساند، ستایش از آن خداوند خدا، خدای اسرائیل است که تنها اوست که کارهای شگفتانگیز انجام می دهد. دوباره ستایش مضاعف را اینجا تکرار می کنیم. ستایش تا ابد بر نام باشکوه او باد. باشد که تمامی زمین از جلال او پر شود. آمین و آمین. این پایان کتاب دوم است. و سپس او نتیجه گیری می کند. این پایان دعاهای داوود، پسر یسی، است. و خب، این یه جورایی کتاب دومه که داره به پایانش نزدیک میشه. یه ستایش دوگانه و بعدش یه آمین دوگانه در انتها. خب، اینها دعوت به ستایش هستن. و حالا می خواهیم به مورد بعدی که علت ستایش است نگاهی بیاندازیم. و در حالی که ما تازه این علت ستایش را معرفی می کنیم، کلمه چیست؟ یک کلمه رابطه کوچک وجود دارد. و همانطور که در برخی از زبانها کار می کنید، متوجه می شوید که لزوماً کلمات بزرگ نیستند، بلکه اغلب این کلمات رابطه کوچک، حروف اضافه و حروف ربط هستند که به شما می گویند در روایت چه می گذرد، چه زمانی اتفاق می افتد و چگونه اتفاق می افتد. و بنابراین در این دلیل برای ستایش ما با چیزی که به آن بند کلیدی میگویند شروع میکنیم. بنابراین با برای شروع میشود، یک دلیل برای ستایش بیان میکند که چرا شما خدا را ستایش میکنید. و قرار است بگید برای یا به این دلیل که به این صورت ترجمه میشود. این کلمه کلیدی است. کلید کلمه ای است که برای یا زیرا استفاده میشود و میتوان آن را به هر دو صورت ترجمه کرد. کلید کنید زیرا و سپس به شما دلیلی برای ستایش یک دلیل منطقی می دهد. و بنابراین این دلیلی برای ستایش نامیده می شود. اغلب اوقات دلیل ستایش با دعوت به ستایش همراه است. بنابراین شما دعوتی برای ستایش دارید، خدا را صدا می زنید و بعد چرا؟ چون و سپس توضیح می دهد که چرا؟ بنابراین ما می خواهیم فقط برخی از این موارد را بخونیم تا علت را به ستایش بکشیم و این را با این عبارت کلیدی، کلید برای یا به دلیل نشان دهیم. بنابراین در فصل 47 آیات 1 و 2 که اتفاقاً آن را خواندیم می گوید ای همه ملت ها دست بزنید و با فریاد شادی به درگاه خدا فریاد بزنید، این فراخوان شما برای ستایش است. دو دستور ضروری، فریاد بزنید و دست بزنید. و سپس آیه بعدی می گوید برای کلید، برای خداوند متعال. چرا او را ستایش می کنیم؟ زیرا او شگفت‌انگیز است. یک پادشاه بزرگ. توجه کنید که استعاره پادشاه دوباره مطرح می شود، یک پادشاه بزرگ بر تمام زمین. این دلیلی برای ستایش است. او فوق‌العاده است. او پادشاه بزرگ بر تمام زمین است. و این مثالی در باب 47 آیات 1 و 2 است. مزمور 57 آیات 8 یا 9 و 10. او این را به نوعی تعهد به ستایش می گوید. ای خداوند، تو را در میان ملت ها ستایش خواهم کرد. من در میان قوم ها از تو خواهم سرود. این تعهد به ستایش. و او چگونه تعهد به ستایش را دنبال می کند؟ من این کار را خواهم کرد. چرا؟ زیرا کلید، زیرا عشق تو عظیم است و تا آسمان ها می رسد. وفاداری تو تا افلاک می رسد. و سپس او دلیل ستایش را برای عشق عظیم تو بیان می کند. و دوباره ما به آهنگ متحافلن در یوتیوب برای Greed is your love و اجرای زیبای مزمور 57 به موسیقی اشاره کردیم. حالا مثلا یکی دیگر، اما این یکی کمی پیچیده است. گاهی اوقات ابری‌ها را می‌بینید و وقتی شعر می‌گویند، باید درک کنید که بین روایت و شعر تفاوت زیادی وجود دارد. حتی وقتی به کتاب مقدس نگاه می‌کنید، وقتی کتاب مقدس خود را باز می‌کنید و انگشت خود را پایین می‌گذارید و می‌گویید پیدایش، کتاب مقدس شما متن را به ستون‌ها و ستون‌ها به صورت پاراگراف بررسی می‌کند. و وقتی نگاه می‌کنید، همه آنها پاراگراف به پاراگراف هستند، یک پاراگراف به دنبال دیگری آمده است. و همه آنها، چگونه باید بگویم، از هر دو طرف توجیه شدند. بنابراین به عبارت دیگر، ستونهای روایی شما مربع هستند و این ستون به پایین می آید، آنها مربع هستند. کلمه شروع و کلمه پایان، این یک سطر را شروع می کند، این یک سطر را تمام می کند و سپس در پاراگراف ها پایین می آید. در شعر، شعر نه حول پاراگراف ها، بلکه حول تکسترها، یک سطر شعر می چرخد. و بنابراین اساساً و این تفاوت است. و اگر به کتاب مقدس خود نگاه کنید، پیدایش را بردارید و باز کنید، آنها را در ستون‌ها خواهید دید زیرا روایت در پاراگراف‌ها قرار دارد. اگر به مزامیر یا برخی از پیامبران در جاهای دیگر، امثال، ایوب و اشعار بروید، خواهید دید که هر سطر به سطرهایی شکسته شده است و شکستن سطرها یک عامل واقعاً مهم است. شعر به صورت سطرهای منفردی به ما میرسد که برای ساختن اون از سطر تا بند شعر به هم اضافه میشوند. بند شعر مانند یک پاراگراف شاعرانه است. و در واقع بسیاری از مواقع وقتی سطرها میآیند، سطرها با چیزی که به آن دو نقطه میگویند میآیند. ببخشید که از شعر فاصله گرفتم، اما دو سطر وجود دارد. معمولا در شعر ابری بارها دو سطر وجود دارد که یا یک چیز را میگویند، نوعی توازی مترادف. یا این را خیلی بیشتر از این میگوید یا این را میگوید و به هیچ وجه این را و آنها متضاد هم خواهند بود. و آنها به این میگویند موازی سازی متضاد. بنابراین وقتی میگویند این چیست، علاوه بر این موازی سازی مترادف وجود دارد، آنها در یک جهت حرکت میکنند. و سپس وقتی دو نقطه را به عقب برمیگردانند، این اما نه واقعا این. بنابراین برای عادل این اتفاق میافتد، اما برای بدکاران این اتفاق میافتد. و بنابراین عادل و بدکار این موازی سازی های متضاد را که عمدتاً در امثال برجسته هستند، در مقابل هم قرار می دهند. و سپس مواردی را دارید که سطرها از نظر معنایی به هم متصل نیستند و اساساً در موازی سازی ترکیبی نامیده می شوند. خب، این اب هست و بعد دف هست به جای اب که تکرار داره. خب، چیزی که اینجا داریم اینه که شعر چیزهای کوتاه رو دوست داره چون باید اون رو ثبت کنی. تقریباً مثل توییتر می مونه. باشه. شما توییتر دارید. ببخشید اگه از این تشبیه استفاده می کنید، ولی یهو به ذهنم رسید، ولی خب، می دونید چی میگم. باید یه چیزی با کلی کاراکتر بنویسید. و خب، اتفاقی که توی شعر می افته اینه که هر مصرع باید تقریباً یه طول مشخصی داشته باشه و مصرعها پشت سر هم ردیف بشن. اگر شعر زیاد گفته باشید، می دونید که سطرها به نوعی در یک ردیف قرار می گیرند، نه همیشه دقیقاً همزمان. و بنابراین اتفاقی که در شعر می‌افتد این است که باید در مورد کلمات خود بسیار مختصر باشید. هر کلمه به خاطر صدا یا مفهومش انتخاب می‌شود. و هر کلمه در یک شعر واقعاً مهم است. در حالی که در روایت بیشتر شبیه این سخنرانی است که در آن یاوه‌گویی می‌کنید و ادامه می‌دهید و از این قبیل چیزها، اما شعر بسیار بسیار خوب ساخته شده است و هر کلمه صدا و حس معنایی را ایفا می‌کند. و بنابراین کلمات اضافی بسیار کوتاه و مختصر ندارند. این کلمهایی که میخوام خلاصه شده، خیلی خلاصه شده. و بنابراین برای مثال در علت ستایش معمولا این کلمه کلیدی برای به دلیل رو دارید و بعد دلیلش رو به شما میگه. اما گاهی اوقات به دلیل شعر کلمه برای رو حذف میکنن و گاهی اوقات افعال رو هم حذف میکنن. آنها به این روش فاصله گذاری فعل میگویند. شما از فعل سطر اول استفاده می کنید و آن را در سطر دوم با فاصله می گذارید. آنها حتی فعل را دوباره بیان نمی کنند چون فرض می کنند که شما می دانید چگونه آن را پایین تر بیاورید. اما به هر حال در فصل 66 آیات 8 تا 9 آمده است: ای مردم، خدای ما را ستایش کنید، بذارید صدای ستایش او شنیده شود. و سپس نو کلمه زیرا او جان ما را حفظ کرده و پاهای ما را از لغزش باز داشته است را حذف می کند. چرا او را ستایش می کنید؟ چرا باید صدای ستایش او از سوی مردم شنیده شود؟ زیرا او جان ما را حفظ کرده و پاهای ما را از لغزش باز داشته است. بنابراین در آنجا به کلید اشاره نشده است. به عبارت دیگر آنجا کلید وجود ندارد، اما به نظر می رسد که در روایت به آن اشاره شده است. این دلیل ستایش است. بنابراین همه دلایل ستایش این کلید را ندارند که آن را فعال کند. گاهی اوقات آنها فقط به خاطر اختصار و دلایل دیگر شاید درست آن را کنار می گذارند. حالا در فصل 66 آیه 12 او می گوید شما اجازه می دهید مردان بر سر ما سوار شوند. ما از میان آتش و آب عبور کرده ایم اما تو ما را به مکانی سرشار از فراوانی آوردهایی. و بنابراین او در اینجا با استفاده از توصیف دلیلی برای ستایش ارائه می دهد. او آنچه را که اتفاق افتاده است بیان می کند. شما اجازه دادید که مردان بر سر ما سوار شوند. ما کتک خوردیم. ما از میان آتش و آب گذشتیم. کمی شبیه جیمز تیلور با آتش و آب به نظر می رسد، اما تو ما را به جایی از فراوانی رساندی. و بعد این رهایی را به دست آوردی. آنها از سر ما سوار شدند، اما تو ما را نجات دادی. و خب، این دلیلی برای ستایش، دلیلی برای ستایش دوباره بدون خود کلید است. و بعد این یکی زیاد اتفاق می افتد. و من فقط می خواهم این را به نوعی برجسته کنم. خداوند به دعای شما گوش فرا داده است. و وقتی خداوند به دعای شما گوش می دهد، پاسخ اساساً ستایش خداوند است. و این چیز زیبایی است. خدا دعای ما را شنیده است، خدا را ستایش کنید. و بنابراین این اتفاق در فصل 66 آیات 19 تا 20 رخ می دهد. می توانید ببینید که بسیاری از این موارد از مزمور 66، مزمور او، گرفته شده است. هرچه به انتها نزدیکتر می شویم، ستایش بیشتری داریم. بنابراین ما با بخش های 66 تا 69، 70 و این نوع مطالب زیاد کار می کنیم چون سرودها در آنجا هستند. کتاب دوم ما با مرثیه‌های زیادی شروع می شود و با این ستایش‌های خدا به پایان می رسد. اما در فصل 66 آیات 19 و 20 آمده است. اما خدا مطمئناً صدای مرا در دعا شنیده است. ستایش خدایی را که دعای مرا رد نکرده و محبتش را از من دریغ نکرده است. و بنابراین جمله زیبایی در آنجاست. ستایش خدا برای شنیدن دعای من. شنیدن یعنی شنیدن و پاسخ دادن به دعای او. و بنابراین دعا زمانی مطرح می شود که شخصی دعا می کند، نه ستایش، بلکه دعا می کند، و سپس خدا را ستایش می کند. من اینجا دارم با صداهای کلمات بازی می کنم. ببخشید. باشه. و در نهایت، مورد آخر و این ایده جالبیه. و همینطور که بیشتر این موارد را بررسی می کنم، دعوت به ستایش، دلیل برای ستایش، فراخواندن به ستایش، فریاد ستایش برای خداوند، زیرا او نیکوست، و از این قبیل چیزها. در چندین مورد از این موارد این ترکیب دلیل ستایش با خود ستایش واقعی را یافتم. بنابراین این دلیل ستایش خود ستایش است. و بنابراین این فقط دلیل را به شما نمی دهد، بلکه به شما ستایش می کند و دلیل را به شما ارائه می دهد. این خود ستایش است. بنابراین ترکیبی از این دو دسته‌ای دعوت به ستایش و ایجاد انگیزه برای ستایش وجود دارد. گاهی اوقات آنها در یکی ادغام می شوند. او این را در مزمور 63:3 می گوید زیرا عشق تو از زندگی بهتر است. او می گوید خدایا تو مرا دوست داری. این بخشی از ستایش او به خداست. لبهای من تو را ستایش خواهد کرد، باعث ستایش خواهد شد. تا زمانی که زنده هم تو را ستایش خواهم کرد. و به نام تو دستانم را بلند خواهم کرد. تعهدی برای ستایش. دستانم را بلند خواهم کرد. من تو را ستایش خواهم کرد. چرا؟ زیرا عشق تو از زندگی بهتر است. و باز هم بیان این که عشق تو از زندگی بهتر است، در واقع ستایش خداست. اون هم در راستای ستایش. بنابراین باید مراقب باشید. شما این تمایزات شناختی را بین دعوت به ستایش و ایجاد ستایش قائل می شوید. و گاهی اوقات آنها به زیبایی با هم ترکیب می شوند. و دلیل ستایش در واقع خود ستایش است. و خب، نمی دانم، وقتی این چیزها با هم ترکیب می شوند، چیز جالبی می شود. حالا در مرحله بعد، کاری که میخوام انجام دهم این است که موضوع را عوض کنم. ما به دعوت به ستایش و دلیل ستایش با برای یازی را نگاه کردهاییم و دعوت به ستایش با امر آمران است، فریاد به درگاه خداوند. حالا چیزی که میخواهم بررسی کنم این است که مردم واقعا چگونه ستایش میکنند. ستایش چگونه انجام میشود؟ و بنابراین چگونگی ستایش؟ و برای انجام این کار میخواهم با بررسی چیزی که من آن را زیربنا مینامم شروع کنم. زیربناهای ستایش. و در پایان این ارائه به این موضوع باز خواهیم گشت. به نظر میرسد زیربنای ستایش لذت بردن از خداست. اینکه شخص از خدا لذت ببرد. یک شور و شوقی وجود دارد. من این کلمه شور و شوق را دوست دارم چون فکر میکنم آن را به خوبی بیان میکند. یک شور و شوق برای خدا وجود دارد و آن شور و شوق در ستایش خدا شکوفا می شود. این را می توان در مزمور 42:4 دید. این چیزهایی را که هنگام ریختن رو هم به یاد می آورم می گه، این که چگونه با جمعیت می رفتم و با فریادهای شادی و شکرگزاری صفوف را به سمت خانه خدا هدایت می کردم. شادی و شکرگزاری. آنجا شادی در خداست. او شاد است. او خوشحال است. می توانید داوود را به یاد بیاورید که تابوت عهد را به اورشلیم می آورد در حالی که با تمام توان در برابر خداوند می رقصید و با مردم همراه بود، با جماعت و هزار جشن می گرفت و خدا را با تمام توان و هر آنچه در درونش داشت ستایش می کرد. یک شور و شوقی وجود دارد و این شور و شوق فقط می تواند در ستایش خدا بیان شود. و این شور و شوق در خدا منجر به ستایش خدا می شود. مزمور 42:43 که نشان دادیم یک جفت بودند. میگوید پس من به قربانگاه تو، قربانگاه خدا، به سوی خدا، به سوی شادی و سرورم خواهم رفت. و شما این مفهوم شادی و سرور یک شخص را در خدا دریافت میکنید. و واقعا همه چیز در مورد همین است. متاسفانه در فرهنگ ما گاهی اوقات شادی و لذت را از دست میدهیم. همه چیز را تحلیل میکنیم و به این یا آن چیز میاندیشیم. ما فاقد این شادی و لذت سرشار از خدا هستیم. و او میگوید ای خدا، خدای من، ای شادی و سرور من، تو را با چنگ ستایش خواهم کرد. بنابراین این شور و شوق در قلب انسان فوران میکند و او را ستایش میکند. آنها فقط باید آن را به زبان بیاورند زیرا بسیار سپاسگزار هستند. شکرگزاری جورایی اساس این چیزه. اونا خیلی شکرگزار و در خدا شادن. و با این ستایش شروع میکنند. حالا دوم این که این یکی موضوع را به جهت دیگری میبرد. پیش نیازهای اخلاقی برای ستایش خدا وجود دارد. پیش نیازهای اخلاقی برای ستایش خدا وجود دارد. و من فقط میخواهم برخی از این آیات را بخونم زیرا برخی از این آیات در اینجا از نظر این موضوع کاملا گویا هستند. بنابراین من با مزمور 50 آیات 16 و 17 شروع میکنم. در آن آمده است، اما خدا به شریر میگوید، شما چه حقی دارید که قوانین من را از بر بگویید؟ بنابراین خدا به این اعتراض میکند، معمولا خدا میگوید، اوه بله، من دوست دارم قوم من قانون من را از بر بخوانند و روز و شب در مورد قانون من تأمل کنند. خدا این را دوست دارد. اما وقتی میگوید، اما وقتی شریران شریعت مرا تلاوت میکنند، میگوید، اما خدای شریر میگوید، شما چه حقی دارید که قوانین مرا تلاوت کنید یا عهد مرا بر لبهایتون بیاورید؟ و چون آنها شریر هستند، بر لب آوردن عهدهای خدا نقض عهد است و این به خدا توهین میکند. شما از تعلیمات من متنفرید و سخنان مرا پشت سر خود میاندازید. بنابراین پیش نیازهای اخلاقی وجود دارد. شما نمی توانید آدم شروری باشید و بگویید من کاملا خدا را شکر می کنم و همه چیز خوب است. نه، خدا می گوید پیش نیازهای اخلاقی وجود دارد. فصل 66 بازگشت به مزمور 66 آیات 17-18. او می گوید با دهانم به درگاه او فریاد برآوردم. ستایش او بر زبانم بود. و سپس او این را می گوید اگر من گناه را در قلبم گرامی می داشتم، خداوند گوش نمی داد. به عبارت دیگر، بخشی از ستایش این است که او می‌خواهد به خداوند فریاد بزند. ما به خدا دعا کرده ایم و از خدا کمک خواسته ایم. و بنابراین، نوعی درخواست انسانی به الهی برای کمک یا رهایی یا نجات وجود داشته است. و بنابراین، آن دعا وجود داشته است و اکنون ستایش نیز فریادی به سوی خداوند است تا او بتواند ستایش ما را در پاسخی سپاسگزارانه به آنچه انجام داده است بشنود. اما او میگوید اگر گناه را در قلبم گرامی می‌داشتم، خداوند نمی‌شنید، گوش نمی‌داد. بنابراین ستایش به گوش‌های ناشنوا می‌رسد، زیرا ما الزامات اخلاقی لازم برای ستایش را نداریم. بنابراین اساساً پرهیزکاری لازم است و شرارت آن را رد می‌کند. و بنابراین اجازه دهید قبل از اینکه به سراغ اعضای بدن بریم، به آیه دیگری در اینجا نگاهی بیندازم و این کار را انجام می‌دهم. میگوید صالحان در خداوند شادمان خواهند شد و به او پناه خواهند برد. صالحان در خدا شادمان خواهند شد و به او پناه خواهند برد و همه راستدلان او را ستایش خواهند کرد، در او ستایش خواهند کرد. و بنابراین دوباره میبینید صالحان، راستدلان، کسانی هستند که خدا را ستایش میکنند. بنابراین این پیش نیازهای اخلاقی برای ستایش وجود دارد. یک لذت پرشور از خدا وجود دارد، اما یک پیش نیاز اخلاقی نیز برای ستایش وجود دارد. حالا می‌خواهیم به برخی از جزئیات اینجا بپردازیم و اینها تقریباً چیزهای مکانیکی هستند. چگونه خدا را ستایش می‌کنید؟ می‌خواهم ابتدا به بدن نگاه کنم و اینکه بدن انسانی ما چگونه خدا را ستایش می‌کند. بنابراین می‌خواهم به اعضای بدن نگاه کنم. می‌خواهم به اعضای بدن و نحوه ستایش اعضای بدن نگاه کنم، زیرا همونطور که تمام این مزامیر ستایش را مرور کردم، مدام به اعضای خاص بدن و مشارکت آنها در ستایش اشاره می‌کرد. بنابراین اول از همه اجازه دهید اعضای بدن ما با مزمور 71 آیات 23 و 24 شروع کنم. در مزامیر 71 23 و 24 شخص یعنی مزامیر نویس پیر است و احساس می‌کند که خدایا مرا در پیری رها نکن. مزامیر 71 و سپس مزامیر 72 سلیمان پادشاه بزرگ را نشان می‌دهند که به نوعی در پاسخ به این شخصیت رو به زوال در مزامیر 71 است. سپس قدرت در مزامیر 72 مشابه فصل‌های اول پادشاهان، جایی که داوود ضعیف است و اوزا به سلیمان در فصل سوم با قدرت در آنجا منتقل می‌شود، حرکتی مشابه. مزمور 71 آیات 23 تا 24 به اعضای بدن اینجا نگاه کنید. لبهایم فریاد شادی سر خواهند داد وقتی تو را ستایش می‌کنم. پس لبها درگیر هستند. لبهایم با شادی فریاد خواهند زد آنگاه که تو را ستایش می‌کنم. من که نجات یافتم، زبانم عدالت تو و اعمال نیک تو را تمام روز بیان خواهد کرد. زیرا آنان که قصد بدی به من داشتند، شرمنده و رسوا شدند. دشمن را به یاد داشته باش، کسی که می‌خواهد به او آسیب برساند، آنها شرمنده و سرافکنده شدند. اتفاق بدی برایشان افتاده است. زبان من از اعمال نیک تو سخن خواهد گفت. به عبارت دیگر، خدایا، تو در حق من عدالت را اجرا کردی. تو آن شخص شرور را از میان برداشتی و بنابراین مرا رهایی بخشیدی و نجات دادی. بنابراین زبان من از اعمال نیک تو سخن خواهد گفت. بنابراین لبها و زبان من در آن اعضای بدن درگیر هستند. حالا، نه تنها این بلکه در مزمور 51:15، مزمور توبه بزرگ داوود، پس از گناهش با بتشب، او میگوید، ای خداوند، لبهای مرا بگشا. به لبهای درگیر دوباره و دهانم توجه کن، این بار نه زبان، بلکه دهان. و میبینید که اینها، چطور باید بگم، روی اعضای بدن تمرکز میکنند و تقریبا چیزی هستند که به آنها سینکوک یا کنایه میگویند که اساساً به بخشی از بدن یک فرد اشاره میکند که در واقع اون رو بیان میکنه. کاری که آنها انجام میدن این است که در مورد کل وجودشون صحبت میکنند، اما آنها فقط از یک سینکوک مانند همه دستها روی عرشه استفاده میکنند. وقتی میگویید همه دستها روی عرشه، منظورتان این نیست که همه دستهایشان را روی عرشه بگذارند. منظورت همه کسانی است که روی عرشه هستند، همه افرادی که روی قایق یا هر جای دیگری کار می‌کنند. بنابراین به هر حال، او می‌گوید ای پروردگار، لب‌هایم را باز کن و دهانم ستایش تو را اعلام خواهد کرد. و این اوست که ستایش را اعلام می‌کند، اما از دهان و لب‌های آنجا استفاده می‌کند. حالا یه مورد دیگه هم هست که یه جورایی جالبه. دست بزنید. خب، حالا که اینو تو مزمور 47:1 خوندیم، ای همه ملت‌ها، دست بزنید، با فریاد شادی برای خدا دعا کنید. خب، شما صدای دست زدن و فریاد زدن رو دارید. منظورم اینه که این یه جورایی هیاهوی تعریف و تمجیده. یکی از نویسندگانی که آثارش رو می‌خوندم به این واقعیت اشاره کرده بود که ستایش و تمجید بسیار پرسر و صدا است. ستایش و تمجید بسیار پرسر و صدا است. شما دستهایتان را به هم می‌زنید، شما در حال فریاد زدن به درگاه خدا هستید. و دوباره وقتی که در دوران کودکیام به یک کلیسای خیلی سختگیر می‌رفتم که همه چیز در آن ساکت بود. و تنها کاری که در کودکی می‌کردم این بود که می‌گفتم باید در کلیسا ساکت باشی. باید در کلیسا ساکت باشی. و بنابراین صبر کردی تا بتوانی از والدینت دور شوی. بنابراین میتوانستی روی صندلیات وول بخوری و کمی سر و صدا کنی. اما اینجا میبینی که این دست زدن و فریاد زدن به درگاه خدا یک کار پر سر و صدا است. ستایش در واقع پر سر و صدا است. نیرو بخش است. تقریبا مثل این است که از گفتن این متنفرم، این یک استعاره وحشتناک است. من ازش خوشم نمیاد. اما من و همسرم به یه مدرسه رفتیم که اینا توش دیوونه هستن. حالا اینا دیگه قانونی شدن. بهتر است این را روی نوار نگویم. اما به هر حال من به یک بازی دانشگاه ایالتی اوهایو رفتم. پسرم در برخی از بازی‌های لاکراس آنجا شرکت داشت و نهام و این بازی دانشگاه ایالتی اوهایو، این افراد دیوانه هستند. این افراد تمام مدت بازی ایستاده بودند و فریاد می‌زدند که ایالت اوهایو برنده خواهد شد. و مردم بعدی نمی‌توانستند چیزی ببینند. آنها مدام به این افراد می‌گفتند بنشینید، بنشینید. آنها نمی‌توانستند بنشینند. آنها آنجا بودند و برای پیروزی تیمشان فریاد می‌زدند. و در تمام طول بازی ما تمام بازی را ایستاده انجام دادیم زیرا نمی‌توانستید آنها را ساکت کنید. نمیشد آنها را سر جایشان نشاند. آنها برای ایالت اوهایو خیلی پرشور و هیجان بودند. این مردم دیوان هند. منظورم اینه که شاید ما باید اینجوری برای خدا دیوونه باشیم. آره، واقعا همینطور میشه باشه. بابت این استعاره متاسفم، اما میدونی چی میگم. اون شور و شوقی که توی فریاد زدن و دست دادن و این چیزا بروز میکنه. و بنابراین او میگوید دست بزنید و با فریاد شادی به درگاه خدا فریاد بزنید. در مزمور 63 آیات 4 و 5 تا زنده هام تو را ستایش خواهم کرد. و به نام تو دستانم را بلند خواهم کرد. و این چنین است که دستها به سوی خدا بلند میشوند و ستایش میشوند. جان من همچون غنی ترین غذاها سیر خواهد شد، با لبهای سرودخوان دهانم تو را ستایش خواهد کرد. و بدین سان این دسته‌ای برافراشته و سرود و ستایش خدا. وقتی به دست‌های بالا رفته فکر می‌کنم به یاد کسی می‌افتم که در کالج گوردون جایی که من کار می‌کنم کار می‌کند. او اینجا مسئول کنترل است و فکر می‌کنم تقریباً آماده بازنشستگی است که یعنی احتمالاً می‌خواد بره کار دیگری انجام دهد. اما اسمش مایک آهرن است و من این مرد را تحسین می‌کنم. و من او را در مراسم کلیسا تماشا کردم و در این کلیسای خیابان پارک روبروی او نشستم. و وقتی او برای ستایش می رود، هر وقت دعا می کند فقط یک زوم است، دستانش بالا می رود. و کاری که این می کند این است که من مایک را از اون طرف تماشا می کنم و دستانش بالا می رود. فکر کردن به اینکه چطور به درگاه خداوند متعال دعا می کنیم، روحم را جلا می دهد. خب، دعا کردن با دستان بالا رفته، یک نماد زیباست. یادتان هست که موسی با دستان بالا رفته اش بر امالیقی ها پیروز شد. خب، چطور میتوان این نوع چیزها را ستایش کرد؟ حالا ما به دهان، لبها، زبان، دستها، دست زدنها، فریاد زدنها نگاه کردیم. و حالا چیزی که میخواهم به آن نگاه کنم ابزار ستایش است. بله، آنها اکنون ابزار ستایشی دارند که فراتر از اعضای بدن است. حالا قراره در مورد دو چیز صحبت کنیم و من نمیخوام وارد جزئیات بشم. دو نوع هارپ وجود داره. من به موضوع هارپ علاقه ای ندارم، اما به هر حال و حالا میخوام در موردش صحبت کنم. اما به هر حال ناف یک نوع چنگ است و کینور نوع دیگر آن. حالا کینور ما از کینرت میدانیم که همان دریای جلیل است. بنابراین دریای جلیل مانند چنگ است. و بنابراین آنها در واقع آن را نوعی چنگ دریایی کینور نامیدند. و اتفاقی که میافتد این است که بگذارید فقط بگویم با ناف، چنگ، بنابراین آنها به دو روش مختلف ترجمه میشوند. حالا میتوانید مراقب باشید. نگذارید همه آنها را چنگ و هارپ ترجمه کنند، چون دو نوع ساز مختلف هستند. بنابراین آن که هارپ است، بزرگتر است. و اساساً بگذارید این را اینجا مطرح کنم. یک تصویر هزار کلمه را نجات میدهد. و بنابراین اینجا چنگ را می‌بینید و می‌بینید که یک بازو دارد. یک بازوی واحد وجود دارد. این یک چنگ است. آنها معمولاً چنگ هستند یا نافه از کینور بزرگتر است. کینور کوچکتر است. زمنان هر دوی اینها چنگ های ایستاده ای نیستند که امروزه یک نوازنده چنگ با این ساز عظیم که چند صد پوند وزن دارد می بینید. این چیزها توسط مردم هم می شدند. و ما تصاویری از جهان باستان خاور نزدیک از آشور و جاهای دیگر داریم که اینها را هم می کردند و می توانیم آنها را در دست مردم ببینیم. اما این یکی بزرگتره. این یکی بزرگتره. و در واقع خیلی وقتها مردم فکر میکنند که سیمهای بیشتری از این بازوی تکی تا جعبه صدا اینجا وجود داره. خب، میبینید که چطور جعبه صدادهی به صورت زاویه دار قرار گرفته. این یک چنگ است، بزرگتر. بزرگتر، بزرگتر، اما هنوز هم قابل حمل است. اما سیمهای بیشتری دارد و یک بازوی واحد با یک جعبه صدای بزرگ در اینجا. و این با 12 سیم است. هر دو در حین راه رفتن نواخته می شوند. بگذارید فقط یک بیت شعر بخوانم که این موضوع رو مطرح می کند. مزمور 72 و یک آیات 22 تا 24 می گوید تو را با چنگ، با ناف ستایش خواهم کرد. تو را با چنگ به خاطر وفاداریات ستایش خواهم کرد. ای خدای من! با چنگ تو را ستایش خواهم کرد. این همون ساز چنگ است، ای قدوس اسرائیل. پس می بینید که این دو مترادف هستند. من تو را با چنگ ستایش خواهم کرد. علاوه بر این من تو را با چنگ ستایش خواهم کرد. و بنابراین هر دو در یک جهت حرکت می کنند و این شعر ابری است. آنها با دو نقطه می آیند، دو خطی که به نوعی تکرار می شوند. یکی می گوید ابر و دیگری می گوید علاوه بر این و پریم به علاوه پریم به علاوه پریم. بنابراین من تو را با ناف، با چنگ به خاطر وفاداریت ستایش خواهم کرد. ای خدای من تو را با چنگ و نی، ای قدوس اسرائیل، ستایش خواهم کرد. ای لبهایم بگذار ادامه دهم زیرا با آنچه قبلا انجام می دادیم، مطابقت دارد. لبهایم با شادی فریاد خواهند زد، آنگاه که تو را ستایش می کنم من که تو نجات داده ای. زبان من تمام روز از اعمال نیک تو سخن خواهد گفت، زیرا کسانی که قصد آزار من را داشتند، شرمنده و رسوا شدند. پس این همان ناف است. می توانی یک بازو و چیزهایی از این قبیل را ببینی. می بینی کینور بیشتر شبیه است و این احتمالاً بیشتر برای افراد فقیر است. مثلا پسر چوپان، دیوید، کینور می نواخت. می بینی اینجا دو بازو وجود دارد. دو بازو وجود دارد و از روی صفحه صدا عبور می کند، تقریباً مثل یک گیتار، اما با دو بازو. و بعد این میله را اینجا می بینید. خب، دو بازو دارد که یک میله از وسط آنها رد می شود. این یک جور شباهت است. و اگر کمی به این نگاه کنید، به هر حال قرار است کمی شبیه دریای جلیل، کینور باشد. بنابراین این محبوب تر است. بدیهی است که این یکی گران تر است و بیشتر شبیه پادشاهان آینی و از این قبیل چیزها خواهد بود. این بیشتر شبیه پسر چوپانی است که آن را حمل می کند. می توانید ببینید که چطور می توانید اون را حمل کنید و تقریبا می توانید اون را در کوله پشتی خود بیندازید. و این یک چیز شبیه به آن است. و خب، این هم اونجا بهش اشاره شده. و خب، اون دوتا موازی هستن، چنگ و کینور. هر دو قابل حمل هستن، یه دسته و دو دسته، که اون یکی سیمهای کمتری داره. حالا، اجازه دهید به سراغ ابزار بعدی که استفاده می شود بروم. ابزار بعدی که در فصل 47، آیه 5 اومده است، مزمور 47، 5 می گوید، خدا در میان فریادهای شادی صعود کرده است. باورتان می شود. تقریبا مثل بهشت است. آیا قرار است در بهشت فریادی باشد؟ به هر حال خدا در میان فریادهای شادی، خداوند در میان صدای شیپورها عروج کرده است. و بنابراین وقتی جوان بودم من و برادرم شیپور می نواختیم و ما نوعی دویت هیل برانت بودیم. و ما شیپورهای من را می نواختیم. اینها شیپورهای برنجی هستند. آنها شیپور و چیزهایی از این قبیل می نوازند. بحث سر این چیزها نیست. به این میگن شوفار و راستش رو بخوای، باید مارکو رو به عنوان کسی که این رو ضبط میکنه انتخاب میکردم. من از ضبط کردنش خیلی ممنونم. اون یکی از این چیزها رو داره. خیلی قشنگن. باید ازش میخواستم بیاره. تا الان بهش فکر نکرده بودم. اما این شاخ قوچ است. این شاخ قوچ است. آنهایی که وقتی در اسرائیل بودین دنبال خریدشان بودم، من و همسرم، چطور بگویم، در آن زمان فقیر بودیم. یکی حدود 125 دلار قیمت داشت و تقریبا همینقدر دراز بود. و هرچه بزرگتر باشند، بیشتر شبیه آن مدل می شوند و این پیچ و تاب ها را دارند. و هرچه پیچ و تاب های بیشتری داشته باشند، منظورم این است که بعضی از آنها واقعا خوب هستند، مثلا 250 دلار. آن روزها ما برای اسممان 2 سکه 4 سنتی نداشتیم. اما به هر حال، زیباست. یک شوفار هست، یک شیپور قوچ است و این صدا را می نوازند و از آن بیرون می آید و به آن شیپور می گویند. خیلی وقتها وقتی این شیپورها را می نوازند، انگار صدایی برای جمع کردن مردم است و آنها شیپور را می نوازند. وقتی جوان بودم، شیپورم را می نواختم. برای انجمن کودکان بشارت کار می کردم. انجمن فرزند بشارت، ما با بچه های کوچک کار می کردیم. خانم استاینبرینگ اینجا در نیاگارا فالز است. او یک زن مسن بود که با انجمن فرزند بشارت با همه این بچه ها رفت و آمد می کرد. خب، کاری که من می کردم این بود که یادت هست، اون کامیون های کوچیکی بودن که آهنگ های دینگ، 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 دون پخش می کردن. و این یعنی کامیون بستنی که از راه می رسید، همه بچه های محله می دویدند بیرون تا بستنی بخرند. احتمالاً الان دیگه غیرقانونی هستند. اما به هر حال، این مربوط به زمانی است که من بچه بودم، کامیون هایی داشتند که این صدا را ایجاد می کردند. کاری که من می کردم این بود که با ترومپتم بیرون می رفتم و صدا را در ترومپت در اینجا پخش می کردم. اسم اونجا چه بود؟ یک محله یهودی نشین در لاسال، آبشار نیاگارا بود. و اساساً همه این بچه های مسکن عمومی با عجله می آمدند. می آمدند. آنها صدای شیپور را می شنیدند و سپس خانم استاینبرینگ برای انجمن فرزند بشارت سخنرانی می کرد. و به هر حال، شیپورها، نوعی گردهمایی به صدا درآوردن شیپور، هشدار برای جنگ. بسیاری از اوقات از آنها برای هشدار برای جنگ استفاده می شود، تقریبا مانند آژیر. منظورم این است که، خب، احتمالاً من بعضی از استعاره های آن را دوست ندارم، اما از لحن اون خوشم نمی آید. اما به هر حال، به صدا در آمدن شیپور، جمع شدن مردم در جماعت، فریاد زدن با شیپورها، شوفار، بوق قوچ. و آخرین مورد اینجا دفیا تبل است. و بنابراین آنها با دفها آنجا هستند و اساساً گفته می شود که خوانندگان در جلو هستند. این توصیف صفوف در مزمور 68 آیه 25 است. میگوید در جلوی خوانندگان و پس از آنها نوازندگان دوشیزگانی که دفها را می نوازند قرار دارند. و بنابراین شما این نوع دف را همراه با شیپورها، با چنگ و با شیپورها، با شوفار می بینید. و بنابراین اینها آلات ستایش هستند. به عبارت دیگر، آنها آلات موسیقی که داشتند را برداشتند و از آن آلات برای ستایش خدا استفاده می کنند. به نظر من ما سازهای مدرن، گیتار و چیزهای دیگر داریم و باید از این سازها برای ستایش خدا استفاده کنیم. انواع و اقسام سازها. و توجه کنید که آواز خواندن با همه اینها همراه است. من واقعا مفهوم آواز خواندن را درک نکردم. فقط به آن فکر کردم. واقعا باید در مورد اینکه چند بار به خواندن سرود برای خداوند اشاره شده است، بیشتر فکر کنم. و خب، این با موسیقی است و موسیقی می تواند روح ما را به گونهایی لمس کند که چیزهای دیگر نمی توانند. فقط این را می گویم، مادر شوهرم آلزایمر یا زوال عقل دارد و حدود 15 سال است که به آن مبتلاست. و بنابراین او هیچ کس را در خانواده نمی شناسد. او زن مرا که دخترش است، نمی شناسد. احتمالاً من حتی نمی خواستم این را بگویم. مدت زیادی گذشته است. با این حال، شما آهنگ How Great Thou Art را پخش می کنید. آیا کسی بیلی گراهام را به یاد دارد؟ How Great Thou Art شما اون آهنگ را پخش می کنید یا Amazing Grace و مادر بزرگی را پخش می کنید که هیچ کس را در خانوادهش، حتی شوهر خودش را که اکنون فوت کرده است، به یاد نمی آورد. او کسی را به خاطر نمی آورد. تو آهنگ چه عالی هستی را پخش می کنی و او شیفتاش می شود. تو آهنگ فیز شگفتانگیز را پخش می کنی و او شیفتاش می شود. گاهی اوقات حتی اشک از چشمانش سرازیر می شود. و این واقعا زیباست. این آهنگ میتوند چنان عمیق در روح ما نفوذ کند که حتی زوال عقل هم نمیتوند ما را از شر اون خلاص کند. خیلی عمیقه و من اینو دیدم. همونطور که گفتیم، وقتی مردم آهنگ مینوازن، روحشون رو لمس میکنه، مخصوصا وقتی که به مرگ و چیزهای دیگه‌ای مثل اون نزدیک میشن. اگه تا حالا با افرادی برخورد داشتین که در آستانه مرگ هستن و میدونن که قراره بمیرن، خیلی وقتها ازتون میپرسن. من دوستی دارم که آواز میخونه و برای پدرش آواز میخونه و کتاب سرود را میآورد و وقتی پدرش به مرگ نزدیک میشد، از طریق تلفن برای پدرش آواز میخونه. بنابراین موسیقی، آواز و سرود، سرودهای ستایش میخواندم. من این را به طور خاص توسعه ندادم، اما کاملا واضح است. این آهنگ و فریاد است. فکر کنم حداقل این کار را اینجا انجام داده ایم. و این روشی است که دوباره باید ستایش کنیم. و ما اینجا فقط به طور خلاصه به آهنگ و فریاد زدن اشاره میکنیم. ما قبلا به فریاد زدن و چیزهایی از این قبیل اشاره کرده ایم. اجازه دهید فقط برخی از این موارد را بخوانم. و دلیلی وجود دارد که میخواهم این مورد را مطرح کنم. مزمور 65، راستش را بخواهید، بگذارید یکی از آنها را برایتان بگویم. بله. بسیار خوب. مزمور 65 آیه 13، این را میگوید، چمنزارها پوشیده از گلها هستند. درها پوشیده از غلات. بنابراین تپه ها را میبینید، چمنزارها پوشیده از گلها و درها پوشیده از غلات هستند. آنها از شادی فریاد میزنند و آواز میخوانند. چه کسی آواز میخواند؟ چمنزارها و درها. گفته میشود که به چمنزارها و درها شخصیت داده شده است. چمنزارها نمیتوانند آواز بخوانند. آنها جایی هستند که گلها هستند. درها نمیتوانند آواز بخوانند. آنجا جایی است که غلات رشد میکنند، اما با این حال آواز میخوانند. گفته شده است که آنها از شادی فریاد میزنند و آواز میخوانند. کجا قبلا چنین چیزی دیده ایم؟ جایی که خود عناصر طبیعت به عنوان فریاد زدن به درگاه خدا و ستایش خدا در نظر گرفته می شوند. به عبارت دیگر انسانها از دهان، لبها، زبانهای من استفاده می کنند و با دستان بالا رفته یا دست زدن به درگاه خدا فریاد می زنیم. این کاری است که ما به عنوان انسان انجام می دهیم. ما جاندار هستیم، اما حتی جهان بی جان، چمنزارها و درها هم خدا را فریاد می زنند، ستایش خدا را. این به نوعی مرا به یاد می آورد، آیا آمدن عیسی و لوقا فصل 19 را به خاطر دارید؟ و مردم می گویند، آیا می شنوی این بچه های کوچک چه می گویند؟ اگر این مردم ساکت بودند، حتی صخره ها هم فریاد می زدند. و عیسی گفت، حتی صخره ها هم فریاد می زدند و ظاهراً حتی خود طبیعت هم فریاد می زد. به یاد داشته باشید که چگونه در رومیان 8 آمده است که تمام خلقت در انتظار روز آینده آه می کشد. حتی ظاهراً خود خلقت نیز خود را در ستایش خدا ابراز می کند. و ما به عنوان انسان می توانیم با این نوع شخصیت بخشی به اشیای بی جان همراه شیم که ما از بین همه مردم باید در ستایش خود بسیار رساتر باشیم. همانطور که درها و تپه ها به خاطر گناه ناله می کنند. ما رستگاری عیسی مسیح و آزادی، خروج و غیره را داشته ایم. ما باید خدا را بیشتر ستایش کنیم. بنابراین چگونگی ستایش، شخصیت بخشی و سپس جشن تاجگذاری، چگونگی دیگری برای ستایش این است که این کارها در اجتماع انجام می شوند. و بنابراین در مزمور 68 آیات 24 تا 26 آمده است، ای خدا، صفوف تو نمایان شده است، صفوف خدا و پادشاه من در محراب، پیشا پیش خوانندگان و پس از آنها نوازندگان و با آنها دوشیزگان دفنواز. خدا را در جماعت بزرگ ستایش کنید، خداوند را در جماعت اسرائیل ستایش کنید. و خب، شما این تصور را دارید که آیا تا به حال در اطراف یک استادیوم بودید که حدود 100 هزار نفر در آن حضور دارند و همه آنها برای تیم خود فریاد می‌زنند و شما بیرون از آن هستید و می‌توانید آن را از کیلومترها دورتر بشنوید و می‌توانید این صدای قرش را بشنوید. و بنابراین در اینجا این ایده به ذهنتان می‌رسد که آنها در یک اجتماع بزرگ دور هم جمع شدند و به درگاه خدا فریاد میزنند و خدا را ستایش میکنند و پر سر و صدا است. خاموش میشود و میتوانید آن را در اجتماع اسرائیل بشنوید. جشن ازدحام در راه است. صفوف به سمت جماعت میآید و بنابراین این نوع صفوف منظم وجود دارد که این اتفاق میافتد. خب چطور ستایش کنیم و بعد به سراغ جماعت بزرگ می رویم؟ همانطور که داشتیم نگاه می کردیم و جماعت بزرگ وارد محراب شدند. و بنابراین مزمور 68 آیه 26 خدا را در جماعت بزرگ ستایش کنید، خداوند را در جماعت اسرائیل ستایش کنید. بسیار خوب. و خوب بریم سراغ محراب. نوشته شده کسی که یه زمانی وقتی با جمعیت در خانه خدا قدم می زدیم از مصاحبت شیرینش لذت بردم. خب این مرد داره به زندگیش فکر میکنه و میگه من اون دسته های عزاداری رو به یاد دارم. یادم میآید که به خانه خدا میرفتم و با دوستانم قدم میزدم و در اون جمع شیرین خدا را ستایش میکردیم. همونطور که به خانه خدا میرفتیم خانه خدا پناهگاه بود. حالا چطور ستایش کنیم؟ فقط آواز خواندن و فریاد زدن، نواختن سازها و جمع شدن در جماعت بزرگ و از این قبیل چیزها نیست. اما این مفهوم گفتن هم وجود داره و اون برای افرادی مثل من است که نمیتونن خیلی خوب آواز بخونند. و بنابراین گفتن یا اعلام ستایش واقعی وجود دارد. بنابراین این یک نوع بیان رساتر است. در فصل 71 آیات 15 تا 18 آمده است. دهان من از عدالت تو و از نجات تو تمام روز سخن خواهد گفت، هرچند که اندازه آن را نمیدانم. من خواهم آمد و اعمال عظیم تو را اعلام خواهم کرد، ای خداوند متعال. من عدالت تو را تنها از آن تو اعلام خواهم کرد. و بنابراین او اکنون میگوید دهان من خواهد گفت، من به مردم خواهم گفت که تو چه کرده ای. من آنچه را که تو انجام داده ای عدالت تو تنها از آن تو را اعلام خواهم کرد. از جوانی ای خدا تو به من آموخته ای. و تا به امروز من کارهای شگفتانگیز تو را اعلام میکنم. پس ستایش چیست؟ این اعلام کارهای عظیم خداوند است. بیان کار عظیم خداوند در زندگی کسی. حتی وقتی پیر و سفیدمو هستم، به یاد داشته باشید که این مزمور 71 است. حتی وقتی پیر و سفیدمو هستم، ای خدا، مرا رها نکن تا قدرت تو را به نسل بعدی و توانایی تو را به همه آیندگان اعلام کنم. و بنابراین این دیدگاه وجود دارد که وقتی فردی پیر می شود، یکی از چیزهای عالی در مورد یک فرد مثل این است که آنها این کارهای عظیم خدا را دیدند، و این اعمال عظیم خدا را که دیدند برای نسل بعدی تعریف می کنند. من پدری داشتم که و مادرم داستان پدرم را برای من تعریف کردند. و وقتی کار عظیم خدا را دید بیرون بود و حامی یک گروه جوانان بود. آنها در پارک ایالتی با کوران قدم می زدند و آنجا یک باتلاق بود. باتلاق احتمالاً 50 تا 100 هکتار است، بیش از 50 هکتار است، بیشتر شبیه 100 هکتار است، یک باتلاق عظیم با تمام نیزارها و نیزارها. خب، پدرم دوست داشت این بچه ها را از این باتلاق عبور دهد. یکی از بچه ها لنز تماسی داشت. ناگهان این لنز تماسی، نیت لی، لنز تماسیاش در باتلاق افتاد. یه جورایی، خدای من. منظورم اینه که میفهمی چی میگم. وقتی اوضاع تو باطلاق میافته، دلت نمیخواد بری پایین و ببینی پاهات کجا هستن. و خب، یهو از زیرش در میاد، دنبالش میگردن، پیداش نمیکنن. خب، هوا دارد تاریک میشود. آدم که دلش نمیخواد توی تاریکی بیرون باشد. و خب، پدرم فهمید که هوا دارد تاریک میشود. او به نیت گفت، اتفاقاً این چیزها، الان نمیدانم چه هستند. احتمالاً الان ارزان هستند. اما اون روزها خیلی گران بودند، حداقل چند صد دلار. بنابراین تماس نیت بیرون آمد و پدرم گفت، باشه، هوا دارد تاریک می شود. ما نتونستیم پیداش کنیم. باید بریم خونه. نیت، من و تو فردا برمی گردیم و پیداش می کنیم. آنها به خانه رفتند. مشکل چیست؟ وقتی روز بعد بیرون می آیید و وارد باطلاق می شوید، آیا آن را پیدا خواهید کرد؟ پدرم داستانی تعریف می کند. پدرم دعا کرد. نیت او روز بعد برگشتند. پدرم دعا کرد. بعد از اینکه دعا کردنش تمام شد، به باطلاق نگاه کرد و آن لنز تماسی عجیب و غریب را همانجا دید. او فقط دستش را دراز کرد و آن را برداشت. آنجا بود. و شما میگویید وای چقدر احتمال دارد که چنین اتفاقی بیفتد. من در اون باطلاق گم می شوم. چه برسد به اینکه دوباره به همون نقطه برگردم، جایی که وقتی اون رو رها می کردید، نمی تونستید اون رو پیدا کنید. یک روز بعد بر می گردید، مستقیم می روید بالا، به خدا دعا می کنید و بوم، او آن را پیدا می کند. تا جایی که به من گفته شده، نیت لی اکنون در بوفالو، نیویورک، کشیش است. و به هر حال اعمال قدرتمند خدا، چطور باید بگویم و افراد مسن‌تر این داستان را به یاد دارند. بنابراین آنها پیش پدرم آمدند. مادرم داستان آنچه اتفاق افتاده بود را برایم تعریف کرد. پدرم هرگز این کار را نمی کرد. او در مورد چنین چیزهایی صحبت نمی کرد. چطور باید بگویم، او مردی بسیار درونگرا و ساکت بود. اما مادرم، او این داستان را تعریف می کند. پس به هر حال، آن را به نسل بعدی بگویید. ما قرار است به آن ایده برگردیم. حالا جایگاه ستایش و من می خواهم سریع تر از این موضوع عبور کنم چون صحبت کردیم، ما به سرعت در مورد این ایده ها، جایگاه ستایش، صحبت خواهیم کرد. همانطور که داشتم به ستایش در کتاب دوم این محراب نگاه می کردم، مدام به جاهای خاصی برمی گشتم که ستایش انجام می شد. و بنابراین من نمی خواهم آن مکانها را کم اهمیت جلوه دهم. پس اجازه دهید فقط به برخی از آنها، خانه خدا، کوه مقدس او و قربانگاه او، نگاهی بیندازم. همه اینها از فصلهای 42 و 43 آمده است. به عبارت دیگر، این کتاب این گونه شروع می شود. به اشارات توپوگرافی یا جغرافیایی یا مکانی اینجا توجه کنید. میگوید 42، 4، این چیزها را وقتی که جانم را بیرون میریزم به یاد میآورم، اینکه چگونه او با جمعیتی انبوه صفوف را به کجا هدایت میکرد. به خانه خدا با فریادهای شادی و شکرگزاری در میان جمعیت جشن. فصل 43، این آیه با مزمور 42 آیات 3 و 4 مطابقت دارد که نور و حقیقت تو را میفرستد. بگذار آنها مرا هدایت کنند. بگذار آنها مرا به کوه مقدس تو، جایی که تو در آن ساکن هستی، برسانند. خدا کجا ساکن است؟ او در کوه مقدس خود ساکن است. آنگاه من به قربانگاه خدا خواهم رفت. در این کوه مقدس، قربانگاه خداست. من به قربانگاه خدا خواهم رفت، به سوی شادی و لذتم. من تو را با چنگ ستایش خواهم کرد، ای خدا، خدای من. و می توانید ببینید که چگونه تمام این مزامین در حالی که او به معبد می رود و در قربانگاه است، با شادی و لذت فراوان در هم می آمیزند و خدا را ستایش می کنند. مزمور 68 آیات 16 تا 20 و سپس 24 تا 26 و 35. من اینها را با هم می خوانم. این حرکت از سینا وجود دارد، جایی که خدا در سینا ساکن بود. ده فرمان و موسی را به یاد بیاورید، این حرکت از سینا، ده فرمان، کوه بزرگ خدا در سینا تا معبد در اورشلیم وجود داره. و بنابراین مزمور این حرکت خدا را به تصویر می کشد، همانطور که خود خدا از آنجا حرکت می کند، حالا خدا کجاست؟ شما می گویید خدا در همه جا حاضر است. خدا همه جا هست. و من می ترسم گاهی اوقات وقتی حضور مطلق خدا را در نظر می گیریم، این تصور را که خدا در یک مکان خاص ساکن است، کمارزش یا کوچک می کنیم. و اتفاقی که میافتد این است که علم مطلق ما به جای این تمایز، این حرکت از سینا به اورشلیم، جایی که محراب قرار دارد، همه چیز را میبلد. و مزمور نویس واقعاً به این موضوع توجه دارد. حالا دوباره مراقب باشید که چگونه از علم مطلق برای بیاعتبار کردن منابع جغرافیایی خاص استفاده میکنید. مزمور 68 آیه 16، ای کوههای ناهموار، چرا با حسادت به کوهی که خدا برای سلطنت انتخاب کرده است، نگاه می کنید، موتیف پادشاهی، جایی که خود خدا تا ابد ساکن خواهد بود. ارابه های خدا ده ها هزار و هزاران هزار هستند. خداوند از سینا به قدس خود آمده است. بنابراین، این حرکت از سینا، کوه خدا، به قدس، اورشلیم، انجام شد. هنگامی که به اعلی صعود کردی، اسیران را به همراه خود بردی. مرجع عهد جدید، تو از مردم، حتی از سرکشان، هدایایی دریافت کردی تا تو، ای خداوند، در آنجا ساکن شوی. ستایش از آن خداوند، خدای نجات دهنده ما باد، که هر روز بارهای ما را متحمل می شود. سلاح. سپس در فصل 68 آیه 24، فقط چند آیه پایین تر. ای خدا، صفوف تو نمایان شده است، صفوف خدا و پادشاه من در محراب، پیشاپیش سرایندگان و پس از آنها نوازندگان، و با آنها دوشیزگان دف میزنند، همانطور که قبلا خوانده ایم. خدا را در جماعت بزرگ ستایش کنید. خداوند را در جماعت اسرائیل که در معبد آنجا جمع می شوند، ستایش کنید. مزمور 68 آیه 35، کمی پایین تر. ای خدا، تو در پناهگاه خود فوق‌العاده‌ای. توجه کن که چگونه خدا را در پناهگاه قرار می دهد، این که خدا مکانهای خاصی برای خود دارد. در پناهگاه تو، این محدود کننده نیست، اما مکانهایی وجود دارد که مخصوص او هستند. در معبد تو، خدای اسرائیل به قوم خود قدرت و نیرو می بخشد. ستایش از آن خداست. پس این مربوط به معبد است. حالا می خواهم دقیق‌تر به موضوع بپردازم، نه به معبد و یک کوه خاص. و متوجه خواهید شد که به طور خاص درباره صهیون صحبت شده است. مزمور 65 آیات 1 و 4 مزمور 65 آیات 1 و 4 ای خدا، ستایش در انتظار توست. کجا؟ در صهیون. تو میگویی خب، در آسمان ستایش در انتظار است. نه، ستایش در انتظار توست، ای خدا، در صهیون تا نظرهای ما به انجام برسد. خوشا به حال کسانی که تو برگزیده ای و به درگاه تو نزدیک آوردهایی تا در آنجا ساکن شوند. ما از چیزهای نیکو از خانه تو، از معبد مقدس تو، از خانه تو، از معبد مقدس تو، از محراب تو لبریز شده ایم. و آن در کجا واقع شده است؟ در صهیون. معبد مقدس در صهیون. مورد بعدی، محراب، مزمور 63 آیه دوم میگوید تو را در محراب دیدم و قدرت و جلال تو را مشاهده کردم. کجا؟ در محراب. مکان ستایش ادامه همون مضمون مکان ستایش. اینجا شهر خداست. یکی از معدود مکانهایی در کتاب مقدس که از اورشلیم به عنوان شهر خدا یاد میکند. و بعد مزمور 46 آیات 4 تا 7 بگذارید فقط این را بخوانم. رودخانه ای هست که جویبارهایش شهر خدا را شادمان می کند، مکان مقدسی که حضرت علی در آن ساکن است. خدا کجا ساکن است؟ شما می گویید خدا در آسمان ساکن است یا خدا در همه جا ساکن است؟ نه، این دقیق تر از این حرف است. می گوید شهر خدا، مکان مقدس، شهر خدا، اورشلیم. خدا در درون آن است. او سقوط نخواهد کرد. خدا در سپیده دم به او کمک خواهد کرد. ملت‌ها در شورش هستند و حکومت‌ها سقوط می‌کنند. او صدای خود را بلند می‌کند و زمین زوب می‌شود. خداوند متعال با ماست. خدای یعقوب، بالعه بلند ما، سلا. به یاد داشته باشید که چگونه اون استعاره پادشاهی به ایده قلعه و برج بزرگ و مستحکم وزن می‌دهد. مورد مشابه دیگری نیز وجود دارد که به مضمون صهیون، مزمور 48 برمی‌گردد. مزمور 48، اگر روزی به اورشلیم رفتید، می خواهید مزمور 48 را نزدیک خود نگه دارید. مزمور 48، خداوند بزرگ است و شایسته‌ای ستایش در شهر خدای ما. به این عبارت توجه کنید، شهر خدای ما، کوه مقدس او. کوه صهیون، شهر پادشاه بزرگ، شهر پادشاه بزرگ، در بلندی خود زیباست، شادی تمام زمین مانند بلندترین ارتفاعات زافون است. به استعاره پادشاه توجه کنید و ببینید پادشاه بزرگ کجا ساکن است. او در کوه صهیون ساکن است، نه در کوه زافون. خدا در دژهای آن است. او خود را به عنوان دژ آن نشان داده است. و بنابراین شما این ایده را دریافت می کنید که خود خدا به دژی برای محافظت از قوم خود تبدیل می شود. اجازه دهید بقیه مزمور 52 را تمام کنم. من از آیات 13 صرف نظر کردم. می خواهم به آیات 48، 12 تا 14 برگردم. و اینها واقعا زیبا هستند. یادم می آید که اینها را بالای دیوارهای اورشلیم خواندم. می گوید، در صهیون گردش کنید، دور او بگردید، برجه‌هایش را بشمارید، به استحکاماتش نگاه کنید، به دژهایش بنگرید تا آنها را برای نسل آینده بازگو کنید. زیرا این خدای ماست تا ابدالآباد. زیرا این خدا، خدای ماست تا ابدالآباد. او حتی تا به آخر راهنمای ما خواهد بود. و آن چیست؟ در اطراف حصارها قدم بزنید و برای نسل بعدی درباره اورشلیم بگویید. برای نسل بعدی درباره اورشلیم بگویید. راستی، یه برنامه‌ای هست که سالها پیش نوشتم به اسم گمشو در اورشلیم که توش میتونید واقعاً تو خیابون‌های اورشلیم توی دنیای مجازی قدم بزنید. این برنامه به خوبی نقشه‌های گوگل که الان هست و میتونید باهاشون واقعاً وارد اورشلیم بشید نیست. اما با این حال ما شما رو به جاهای مختلف میبریم و براتون توضیح میدیم. مثلا میگه دور صهیون قدم بزنید، دورش بگردید، برجه‌هاش رو بشمارید. سپس در فصل 50 آیه 2 این را میگوید: از صهیون در زیبایی کامل خدا میدرخشد. و بنابراین شما این چیز را از صهیون دریافت میکنید: در زیبایی کامل خدا میدرخشد. مزمور 66 آیات 13 و 14 به مزمور 66 برمیگردیم. اگر توجه کنی، من با قربانی های سوختنی به معبد تو خواهم آمد و نظرهایم را به تو وفا خواهم کرد، نظرهایی که لبهایم وعده دادند و دهانم در سختی ها بیان کرد. من در سختی ها بودم. من با خدا نظر کردم. برای انجام نظرهایم به کجا می روم؟ من به معبد می روم تا آن نظرها را انجام دهم. و سپس معبد به طور خاص مورد اشاره قرار گرفته است و ما در مورد مزمور 43 ممیز 14 و چیزهای دیگر صحبت کرده ایم. خانه خدا. بسیار خوب. پس اینجا جایگاه ستایش است. اما حالا کاری که میخواهم انجام دهم این است که از معبد، جایگاه ستایش، از محراب حرکتی انجام دهم. و میخواهم به سراغ مورد دیگری بروم. ما در مورد شهر خدا صحبت کرده ایم. مطالبی خواندهاییم که چگونه به عنوان صهیون، شهر خدا، شهر پادشاه بزرگ تعیین شده است. و حالا کاری که میخوام انجام دهم این است که مستندسازی کنم، همونطور که داشتم پیش میرفتم، مدام متوجه میشدم که خدا در صهیون، معبد مقدس خود، شهر پادشاه بزرگ اورشلیم، ساکن خواهد شد. اما اتفاقی که افتاد این بود که ستایش از صهیون به بیرون فوران کرد و تا تمام اقصی نقاط زمین گسترش یافت. و بنابراین چیزی که متوجه شدید این است که مضمون صهیون وجود دارد که سپس فراتر می رود. صهیون تبدیل به نظریه بیگ بنگ می شود. به موضوع اصلی تبدیل می شود و سپس منفجر می شود و تا اقصی نقاط زمین می رود. و آیا نظر عیسی را به زن سامری به یاد دارید که گفت نه در این کوه و نه در اورشلیم خدا را پرستش نخواهید کرد، زیرا خدا به دنبال پرستندگانی است که او را در روح و حقیقت بپرستند. و انگار عیسی یه جورایی داره میگه او مهم نیست. میدونی مکان مهم نیست. اما من فکر نمی کنم این چیزی باشه که اونجا گفته شده. فکر می کنم چیزی که گفته میشه این است که الان زمانش رسیده، عیسی اینجاست. اون صهیون، ستایش خدا از صهیون تا اقصی نقاط زمین می رود. و بنابراین این جاییست که ما اکنون از نظر اقصی نقاط زمین در آن هستیم. و این از پیش نشان داده شده است. در مزمور به صراحت به جهانی بودن ستایش اشاره شده است. بنابراین می خواهم از صهیون فراتر بروم. صهیون قطعا آنجاست. نمی خواهم این را کم اهمیت جلوه دهم. می خواهم از آن کنم که آنها احترام زیادی برای صهیون، خانه خدا، معبد خدا، پناهگاه قائل بودند. اما وقتی این موضوع به صورت جهانی مطرح می شود، فراتر از آن می رود. بنابراین بیایید به برخی از این آیات جهان شمولی نگاهی بیندازیم. مزمور 66 آیات اول و دوم می گوید، ای تمامی زمین، نه فقط صهیون، ای تمامی زمین، نه فقط جماعت اسرائیل، نه فقط جماعت اسرائیل، بلکه ای تمامی زمین برای خدا فریاد شادی سردهید. جلال نام او را بسرایید. ستایش او را با شکوه انجام ده. تمامی زمین در برابر تو سر تعظیم فرود می آورند. آنها تو را ستایش می کنند. آنها نام تو را ستایش می کنند. اکنون فراتر از آن ملت‌ها دوباره این مزمور 67 آیات 4 و 5 است. باشد که ملت‌ها شادمان باشند و از شادی سرود بخوانند. ای که بر مردمان نه فقط اسرائیل به عدالت حکومت می‌کنی و ملت‌های زمین را هدایت می‌کنی. باشد که مردمان نه فقط اسرائیل تو را ستایش کنند ای خدا. باشد که همه مردمان تو را ستایش کنند. و بنابراین شما این نوع جنبش را به نمایش می‌گذارید. و چیزی که ما می‌توانیم ببینیم کلیسایی فراتر از اسرائیل و برای تمام جهان است. باشد که مردم شما را ستایش کنند. که متوجه شدید این است که مضمون صهیون وجود دارد که سپس فراتر می رود. مزمور 68 آیه 32 برای خدا سرود بخوانید، به ستایش فرا بخوانید، برای خدا سرود بخوانید، این ممالک زمین برای خداوند سرود ستایش بخوانید. نه فقط اسرائیل، بلکه ممالک این زمین، همه آنها برای خدا سرود ستایش می خوانند. برای خداوند سرود ستایش بخوانید. و بعد آخری که من عاشقش هستم چون عاشق آهنگ متحافلند هستم، مزمور 57، 5 در آیه 11. این یک ترجیع بند است. ترجیع بند چیزی در مزمور است که میبینی دوبار یک چیز را میگوید. خیلی قشنگه. وقتی یه ترجیبند میزنی، میدونی، این چیزیه که طرف در موردش حرف میزنه. اون این ترجیبند رو زده. بنابراین اون میگوید این تکرار این جمله است. ای خدا، بر فراز آسمانهای متعال باش. جلال تو بر تمام زمین باد. نه فقط صهیون، جلال تو بر تمام زمین باد. سپس در آیه 11، مزمور 57، 11، همان ترجیبند، ای خدا، بر فراز آسمانها متعال باش. جلال تو بر تمامی زمین باد. و بنابراین نوعی امر متعالی در مورد صهیون وجود دارد. ما می‌خواهیم حق صهیون را ادا کنیم. جایگاه خدا در اجتماع اسرائیل شگفت‌انگیز و باشکوه بود. از نظر زیبایی و چیزها بی‌نقص بود، اما بعد به سمت جهانی بودن ستایش و چیزها حرکت می‌کنیم. حالا محتوا. محتوای ستایش چیست؟ و ما به سرعت به اینجا می‌رسیم چون وقتمان رو به اتمام است. شخصی به نام کلاوس وسترمن هست که در زمینه این ستایش توصیفی که خودش اون را ستایش توصیفی می‌نامد، کارهای بسیار جالبی انجام داده است. این به معنای ستایش خدا به خاطر اعمالش و کیستی اوست، یعنی به خاطر صفاتش، تقدسش و محبتش. ما قرار است محبت، مهربانی، رحمت و اعمال عظیم او در گذشته اعمال عظیم خدا را ببینیم. و به این میگویند ستایش توصیفی. وسترمن همچنین میگوید ستایش اعلامی هم وجود دارد. و این ستایش اعلامی برای خدا به خاطر اعمال خاصی است که انجام داده است، گزارش‌های خاصی از رهایی. و بنابراین این بیشتر شکرگزاری برای کاری است که خداوند برای یک فرد و اعمال خاصی که واقعاً انجام داده است، انجام داده است. و بنابراین او بین ستایش توصیفی و ستایش اعلامی تمایز قائل می‌شود. بنابراین ما می‌خواهیم به برخی از این انواع مختلف ستایش نگاهی بیندازیم. و بنابراین ما با مزمور 64 آیه 9 و سپس 66 آیه 3 شروع می‌کنیم. و این را می‌گوید همه انسان‌ها از کارهای خدا خواهند ترسید و آنها را اعلام خواهند کرد و در مورد آنچه انجام داده است تفکر خواهند کرد. بنابراین محتوای ستایش چیست؟ محتوای ستایش کارهای خداست. کارهای خدا محتوای ستایش هستند. آیه 3 از فصل 66، 66، 3 به خدا میگوید اعمال تو چقدر شگفت‌انگیز است. اعمال خدا، این مردم اعمال خدا را در اطراف خود دیدند. من فکر میکنم یکی از مشکلات سکولاریسم این است که مردم به اطراف نگاه میکنند، خدا در اطراف ما کارهای شگفت‌انگیزی انجام میدهد. و مردم، چون ما خیلی سکولار هستیم، در این معادله به خدا فکر نمی کنیم. ما آن را صرفاً به عنوان یک اتفاق علمی می بینیم. این کمی غیر شخصی است. این افراد کارهای باشکوه خدا را در همه جا می دیدند. اعمال تو چقدر شگفت‌انگیز است. قدرت تو آنقدر عظیم است که دشمنانت در برابرت سر تعظیم فرود می آورند. مزمور 65 آیات 6 تا 8 این را می گوید، حالا این در مورد خلقت صحبت می کند. بنابراین می خواهم اول بگویم که یکی از مضامین ستایش همین مفهوم خلقت خواهد بود. این یکی از آنهاست. و بعد ما چیزها را توسعه خواهیم داد، خلقت به خلقت برمی گردد. مردم امروز ما دوست داریم در مورد خلقت بحث کنیم. خلقت چه زمانی اتفاق افتاد؟ خلقت چگونه اتفاق افتاد؟ شخصیت‌های مزامیر نگران زمان یا چرا یا چگونگی وقوع آن نیستند. آنها به اعمال و کارهای عظیم خدا در خلقت علاقه‌مندند و بنابراین از خلقت برای ستایش خدا استفاده می‌کنند. آفرینش کارکرد ستایشی دارد. و نکته مهم برای مزامیر ستایش خداوند به خاطر آفرینش شگفت‌انگیزش است. و به نظر من تمرکز پیدایش 1 و 2 بر همین موضوع است. زمنان خیلی بهتر است که همیشه بر سر همه چیز، هر نکته و هر نکتایی بحث کنیم. اما به هر حال، مزمور 65 آیات 6 تا 8 میگوید که خدا را آفریدی، که کوها را به قدرت خود شکل دادی، که خود را به قدرت مسلح کردی، که دریاهای خروشان را آرام کردی. چه کسی دریاها را آرام میکند؟ در دنیای باستان، دریاها به عنوان هرج و مرج دیده میشدند. دریاهای باستانی به عنوان هرج و مرج دیده میشدند. آنها قلمرو خدایان هرج و مرج و تاریکی و چیزهایی از این قبیل بودند. و آنچه اتفاق می‌افتد این است که می‌گوید نه، یک خدا وجود دارد و او دریا را آرام می‌کند. خدا قادر است دریا را آرام کند. فرش امواج آنها، آشفتگی ملتها، چه کسی این کار را می کند؟ خدا دریا را آرام می کند. حالا می توانید لبخند مرا ببینید، چون دارم درباره چه کسی صحبت می کنم. من درباره عیسی صحبت می کنم. حالا عیسی را به یاد داشته باشید، آرام باشید و امواج آرام می شوند. آیا این شاگردان را وحشت زده می کند؟ شاگردان را وحشت زده می کند، چون چه کسی می تواند دریاها را آرام کند؟ آنها این چیزها را از مزامیر می دانند. چه کسی دریا را آرام می کند؟ این یهوه است، خداست که دریا را آرام می کند و سپس عیسی دریا را آرام می کند. و انگار، وای، عیسی، خدا دریاها را آرام می کند. و بنابراین این اشاره زیبایی است. کسانی که دور زندگی می کنند از شگفتی های تو می ترسند، جایی که صبح طلوع می کند و شب محو می شود. تو سرودهای شادی می خواهی، چیزی شبیه طلوع و غروب خورشید. طلوع، غروب مثل فیلمی است که قبلا گوش دادم. طلوع، غروب، زیبایی و شکوه خدا و جلوه های رنگارنگ هر صبح را می بینی. خورشید غروب می کند و خورشید به شکلی متفاوت طلوع می کند. واقعا زیباست. بله، آفرینش، اما بعد مزمور نویس می گوید آفرینش، آفرینش خدا، ستایش خدا و همچنین مراقبت الهی از آفرینش. و بنابراین این را در مزمور 65 آیات 9 و 10 می بینید. او می گوید نه تنها تو این را آفریدی، بلکه تو از زمین مراقبت می کنی. تو از زمین مراقبت می کنی و آن را آبیاری می کنی. تو آن را به وفور غنی می کنی. نهرهای خدا پر از آب هستند تا به مردم غلبه بدهند. پس تو آن را چنین مقدر کرده ای. شیارهایش را سیراب می کنی و پشتهایش را هموار می سازی. شما آن را با باران نرم می کنید و محصولاتش را برکت می دهید. و بنابراین این مردم را می بینید که خدا را برای باران ستایش می کنند. اسرائیل یک فرهنگ بارانی است. با نیل متفاوت است. نیل یک فرهنگ رودخانه ای است. و بنابراین اسرائیل مجبور بود برای باران به خدا متکی باشد و خدا باران را عطا کرد. و بنی اسرائیل گفتند بله خدایا شکرت. و این مبنایی برای ستایش است. مراقبت الهی از سرزمینی که در آن زندگی می کردند. حالا نه تنها خلقت مشیت بلکه به طور خاص‌تر می خواهم به اعمال قدرتمند خاص خدا که در کتاب مزامیر یافت می شوند بپردازم. این اعمال قدرتمند خدا هستند که مبنای ستایش می شوند. دوباره مزمور 66، مزمور 66 می خواهیم به خروج نگاه کنیم. حالا در مورد خروج، من قصد ندارم کسی رو غافلگیر کنم، اما شخصی به نام دیوید امانوئل هست که امیدوارم بعداً در اواخر بهار یا اوایل تابستان از او عکس بگیرم. او قرار است مفهوم ستایش خدا یا مضمون خروج در مزامیر را برای ما بسط دهد. او قرار است 5 مزمور، مزمور 78 و برخی دیگر از مزامیر، مزامیر 105، 106 و مزامیر 135 را بسط دهد. او قرار است 5 مزمور را برای ما بسط دهد که در آنها این مزمون خروج یک عمل رستگاری بخش بزرگ در عهد عتیق است. دیوید پایان نامه‌اش را در مورد مزامیر و اینکه چگونه میتوان پژواک خروج را از طریق کتاب مزامیر شنید، نوشته است. مطالب زیبایی هستند. دیوید این کار را برای ما انجام خواهد داد. و بنابراین من فقط می‌خواهم در اینجا شما را در مورد این مضمون که در مورد خروج و چگونگی وقوع آن مطرح می‌شود، راهنمایی کنم. مزمور 66 آیه 6 این را می‌گوید: او دریا را به خشکی تبدیل کرد. آنها پیاده از آبها عبور کردند. بیایید در او شادی کنیم. به عبارت دیگر، به خاطر خروج، او آبها را شکافت. ما پیاده از آنجا گذشتیم. بیایید در خدا به خاطر کار بزرگی که در خروج انجام داد، شادی کنیم. و نه فقط خروج، اینجا او، در کنار فتح به فتح کنعان با یوش اشاره می کند، زمانی که یوشع مردم را گرفت و آنها سرزمین را گرفتند. این مزمور 44 آیات 2-4 است. با دست خود امتها را بیرون راندی و پدران ما را کاشتی. تو امت را بیرون راندی و پدران ما را کاشتی. تو قوم را در هم کوبیدی و پدران ما را سربلند کردی. آنها با شمشیرشان سرزمین را فتح نکردند و بازویشان نیز آنها را پیروز نساخت. این دست راست تو، بازوی تو و نور روی تو بود. چرا؟ زیرا تو آنها را دوست داشتی. تو پادشاه و خدای من هستی. می دانی این پیروزی پادشاه بر کسی است که پیروزی ها را برای یعقوب مقدر می کند. تو پادشاه من و خدای من هستی که پیروزی ها را برای یعقوب مقدر می کنی. فتح سرزمین یک ایده است. شکوه شکینا از کوه سینا به کوه صهیون منتقل می شود. این جابجایی شکوه شکینا، شیکینه، خدا از کوه سینا به صهیون که قبلا به آن نگاه کردیم. ارابه های خدا ده ها هزار و هزاران هزار هستند. خداوند از سینا به قدس خود در اورشلیم آمده است. مزمور 68 آیات 5 و 6. حال این اعمال عظیم تر می شوند، اما ببینید که اکنون چگونه پیش می رود. اعمال عظیم خدا چیست؟ زیرا او به عنوان پادشاه، پدر یتیمان و مدافع بیوه زنان است، خدا در مسکن مقدس خود. خدا تنهایان را در خانواده ها قرار می دهد. او زندانیان را با سرود رهبری می کند. بگذارید به آن برگردم. خداوند تنهایی را در خانواده ها قرار می دهد. همه ما اکنون در فرهنگ خود احساس تنهایی داریم. خانواده ها، اهمیت خانواده ها و فروپاشی خانواده به نظر من باعث شده است که مردم با این حس عمیق تنهایی مواجه شوند. خداوند تنهایان را در خانواده ها قرار می دهد. او زندانیان را با سرود به بیرون هدایت می کند، اما شورشیان در سرزمینی آفتاب سوخت زندگی می کنند. رهایی شخصی خداوند نه تنها ملت و چیزهایی از این قبیل را رهایی بخشیده، بلکه رهایی شخصی را نیز به ارمغان آورده است. مزمور 54 هفت می گوید، زیرا او مرا از تمام مشکلاتم رهایی داده است و چشمانم با پیروزی بر دشمنانم نگریسته است. مزمور 54 آیه 7 و سپس بیان می کند که خدا در نتیجه رهایی من به طور خاص چه کاری برای من انجام داده است. مزمور 66 آیه 16 ای همه کسانی که از خداوند می ترسید، بیایید و بشنوید، بذارید از آنچه او برای من انجام داده است برایتون بگم. مزمور 66 آیه 16 و سپس امید خدا برای رهایی آینده. اما باشد که همه کسانی که تو را می جویند شاد و مسرور باشند. باشد که آنان که نجات تو را دوست دارند همواره بگویند خدا متعال باد. بگذار خدا متعال باشد. و این موضوع دیگری می شود که من اون را دنبال نکردم، اما واقعا جالب است. برخی از مزامیر به نوعی داستانی مرتبط هستند که با این مفهوم متعالی بودند، ای خداوند بر فراز ملت‌ها سر و کار دارد. بنابراین اساساً این مزمور نویس است که خدا را ستایش می‌کند و محتوای ستایش را بیان می‌کند. حال این محتوای ستایش به بخشش گناه می‌پردازد. مزمور 51 آیات 14 تا 18 ای خدا، خدایی که مرا نجات می‌دهی، مرا از گناه خونین نجات ده. زبانم در وصف عدالت تو خواهد سرود. تو مرا نجات می‌دهی، من در وصف عدالت تو خواهم سرود. ای خداوند، لب‌هایم را بگشا تا دهانم ستایش تو را بیان کند. تو از قربانی کردن لذت نمی‌بری، وگرنه من آن را می‌آوردم. تو از قربانی‌های سوختنی لذت نمی‌بری. قربانی‌های خدا، روحی شکسته و قلبی شکسته و پشیمان هستند. ای خدا، تو خار نخواهی شمرد. به رضای خود صهیون را کامیاب گردان. این مزمور 51 است، مزمور توبه بزرگ داوود پس از گناهی که با بتشبع مرتکب شد. به رضای خود صهیون را آباد کن، دیوارهای اورشلیم را بنا کن. در این مزمور توبه کمی جالب است، دیوارهای اورشلیم را بنا کن. سپس صفات او را ستایش کن. ما فقط به سرعت به این موارد می پردازیم. در واقع می توان این موارد را در کل سخنرانی ها بسط داد. مزمور 62، 12 این را می گوید و اینکه تو، ای خداوند، چه هستی؟ محبت. که تو، ای خداوند، مورد توجه هستی. تو مورد توجه هستی. عشق پیمانی، عشق سرسخت، عشق بیوقفه، عشق پیمانی. عشقی که پایان ندارد را نمی توان رها کرد. این مفهوم عشق پایدار است. حسد کلمه عبری برای آن است. ای خداوند، تو مورد توجه هستی. مطمئناً به هر کس مطابق اعمالش پاداش خواهی داد. نظر بسیار جالبی بود. راستی عشق خدا چیست؟ تو به هر کس بر اساس اعمالش پاداش خواهی داد. 66 ممیز 3 دهم، به خدا بگو، اعمال تو چقدر شگفت‌انگیز است. قدرت تو آنقدر عظیم است که دشمنانت در برابرش خجل می شوند. خدا را به خاطر قدرتش، به خاطر تواناییش ستایش می کنم. و بعدش من فقط دارم به این صفات خدا اشاره می کنم. عدالت. مزمور 71:19 ای خدا، عدالت تو تا به آسمان ها می رسد. تو کارهای بزرگی انجام داده ای. خدایا، چه کسی مثل توست؟ این یک سوال است. یک سوال بلاغی. این باعث می شود فکر کنیم چه کسی مانند خدا است. میکایا. چه کسی مانند یهوه است؟ هیچ کس مانند او نیست. او یک موجود بی‌نظیر است. او بی‌نظیر است. او کاملا بی‌نظیر است. هیچ چیز دیگری در جهان مانند او نیست. چه کسی به شکل او آفریده شده است؟ این هم جای ستایش دارد. از میان تمام کائنات چه کسی به شکل او آفریده شده است؟ نوع بشر. شگفت‌انگیز. حالا عدالت. استعاره ها برای صحبت در مورد ستایش خدا استفاده می شوند. از نظر محتوای ستایش، آنها در مورد اینکه خدا یک پناهگاه، یک برج قوی، یک قلعه است و اینکه او نجات می دهد و از این قبیل چیزها صحبت می کنند. و بنابراین اینها چیزهای شگفت‌انگیزی هستند. نام خدا شایسته ستایش است. نام خدا شایسته ستایش است. نام خدا کنایه‌ای برای خود خداست. و این نام در فرهنگ ما نمایانگر این است که گاهی اوقات میگوییم نام شما مهم است. این به معنای جایگاه و چیزهای دیگر است. حالا میخواهم در چهارمین سخنرانیمان در مورد پیامدهای عبادت معاصر و پیامدهای آن این را به پایان برسانم. میخواهم فقط بگم که اول از همه ستایش خدا پر سر و صدا، با صدای بلند، با شور و شوق و با تجلیل از خداست، نه با تمرکز خودشیفته‌وار بر خودم، بلکه با تمرکز بر خدا. به نظر می رسد فرهنگ ما در حال حرکت به سمت این خودشیفتگی است که در اون ما همیشه بر خودمان تمرکز می کنیم و فقط آنچه برای من خوب است اهمیت داره. و این ما را از جایی جدا می کند که ستایش خدا ما را به سمت خدا سوق می دهد و عظمت او را در نظر می گیرد، تمرکز بر پادشاه بزرگی که نجات می دهد و نجات می دهد و انتقام می گیرد. بنابراین ستایش بلند پر سر و صدا است. ما به نوعی با این موضوع کنار آمده ایم. اعمال شگفت‌انگیز خدا در گذشته روایت می شوند. کار فعلی خدا، بله. کار فعلی خدا، بله. اما روایت اعمال عظیم خدا در گذشته، خلقت، مراقبت مشیت او، خروج، فتح، همه این چیزهای بزرگ، کارهای عظیم خدا در گذشته. چطور چنین چیزی ممکن است وقتی فرهنگ ما اساساً این است که جوانان ما با بیسوادی کتاب مقدسی بزرگ می شوند، طوری که از اعمال عظیم خدا بیخبرند؟ تنها چیزی که می‌دانند چند داستان درباره عیسی است، شاید در عهد جدید، اما از اعمال عظیم خدا در عهد عتیق بیخبرند. در این صورت ستایش آنها فاقد عمق تاریخی است. این ستایش فاقد ریشه هایی است که در روایات بزرگ خروج و روایات فتح در زمان یوشع، در زمان پادشاهان شایول، داوود و سلیمان و بسیاری از پادشاهان اسرائیل و پیامبران باستان ریشه دارد. حتی مزامیر نویسان نیز به خوبی شناخته شده نیستند. منظورم این است که واقعاً چند نفر خطبه های زیادی در مورد خود مزامیر شنیدند. و بنابراین این بیسوادی ستایش ما از خدا را ناقص می کند، زیرا نمی توانیم او را به خاطر کارهای قدیمی ستایش کنیم، زیرا هرگز یاد نگرفتیم که از اون کارهای قدیمی قدردانی کنیم. بنابراین اساساً یک نوع یک نواختی در ستایش ما وجود دارد. ما خدا را به خاطر کاری که اخیراً برای من انجام داده است ستایش می‌کنیم، اما ریشه های روایت اون برای نسل بعدی و تداوم اون در اون وجود نداره. ستایش خدا برای صهیون، نه اینکه از اهمیت مکان در محرابی که خدا در صهیون ساکن بود بکاهد، بلکه سپس به سمت جهانی بودن ستایش خدا در تمام جهان حرکت می‌کنه. تخت او، ارتباط بین تخت او و زندگی ما و این حرکت در مورد رفتن به تمام جهان. چگونه حضور خدا را تجربه می کنیم؟ این دنیای اوست. این دنیای پدر من است. چگونه حضور خدا را همانطور که در کوه صهیون در جلال و قدرت و تقدس بود، تجربه می کنیم؟ چگونه حضور خدا را در قدرت و تقدس هر روز در زندگی خود تجربه می کنیم؟ زیرا محبت خدا اکنون کجاست؟ ما محبت خدا هستیم و خدا با ما، امانوئیل، ساکن است. و بنابراین این ستایش به شیوه های زیبا و عادلانه در سراسر زمین به طور جهانی تجلی می‌یابد. حال سوگواری که ذکر کردیم مبنایی برای ستایش است. فکر میکنم این نوعی تقابل با چیزی است که من اون را سعادت مینامم، در حالی که دیگران در واقع اون را انجیل سعادت مینامند. به عبارت دیگر، چون در مزامیر مردم به خاطر مشکلاتشان به درگاه خدا فریاد میزنند و به درگاه خدا فریاد میزنند و ستایش آنها از دل این مرثیه به سوی خدا میآید. گاهی فکر میکنم که ما به مردم اجازه نمیدهیم که سوگواری و غم و اندوه کنند. غم و اندوه بخش واقعا مهمی است و ما اجازه غم و اندوه و سوگواری نمیدهیم، زیرا باید همیشه در خداوند شاد باشیم. و باز هم میگویم شاد باشید. بنابراین اگر کسی را در حال سوگواری دیدید، فقط به پشتش بزنید و بگویید هی، تو باید در خدا شاد باشی. همیشه در خداوند شاد باشید. و باز هم میگویم شاد باشید. واقعا. آیا منظور آن آیه از فیلیپیان همین است؟ فکر نمی کنم. ژرفای سوگواری جایی است که فریاد روح به سوی خدا بلند می شود و آنجاست که خدا وارد عمل می شود. او ما را نجات می دهد، نجات می دهد و آنگاه این اساس ستایش است. بنابراین سوگواری اساس ستایش است و سوگواری این رنگ غنی را به ستایش ما می بخشد. این فقط یک ستایش شاد و خوشحال کننده نیست، بلکه ما خدا را ستایش می کنیم زیرا از اعماق بیرون آمده ایم. بگذارید فقط از این کلمه استفاده کنم. ما از اعماق بیرون آمدهاییم و بنابراین خدا را ستایش می کنیم زیرا اکنون از تاریکی به نور رسیدهاییم و می توانیم ببینیم. زیباست. پیروزی خدا بر شر، پیروزی خدا بر شر، این که شر وجود دارد، این که شر در جهان وجود دارد و باید بر شر پیروز شد. فکر می کنم در بسیاری از فرهنگهای ما فقط همین تحمل شر را می بینم. این که اگر فقط آن را تحمل کنید، دوست داشته باشید، سرش را نوازش کنید، مشکلی نخواهد بود. در حالی که کتاب مقدس خدا را پیروز بر شر نشان می دهد، اون شر به مزمور نویس حمله می کند و مردم به رهایی از آن نیاز دارند. بنابراین این مبنای ستایش نیز می شود، پیروزی خدا بر شر و از این قبیل چیزها. حالا امید به ستایش. همینطور که داشتم این سخنرانی را تمام می کردم، چیزی به ذهنم رسید که قبلا ندیده بودم. می خواهم بگیم که مزامیر 42 و 43 به صورت جفت شروع می شوند و سپس مزامیر 72 و 1 درست قبل از 72 قرار دارد. اما در پایان این، شما این امید به ستایش رو دارید و این امید به ستایش واقعاً به این چیز جان می بخشد و روح می بخشد. این چیز در مزامیر 42 و 43 تکرار شده است. این ترجیبند 3 بار تکرار شده است. بنابراین این ترجیبند مزامیر 42 و 43 را به هم پیوند می دهد. در اینجا آیات 5 و 11 مزامیر 42 و سپس 43 5 آمده است. همون ترجیبند تکرار شده است. ای جان من، چرا افسرده ای؟ چرا در من چنین پریشانی؟ به خدا امید داشته باش. چگونه؟ چرا؟ به خدا امید داشته باش، زیرا من هنوز او را ستایش خواهم کرد. چیزی که روح او را بالا می برد وقتی شروع به فکر کردن می کند، این است که من دوباره خدا را ستایش خواهم کرد. ممکن است افسرده باشم، روحم افسرده باشد و درونم آشفته باشد، اما این امید را دارم که خدا، ناجیام و خدای خود را ستایش کنم. کتاب این گونه شروع می شود. به خدا امید داشته باش، زیرا من هنوز او را ستایش خواهم کرد. کتاب چگونه به پایان می رسد؟ مزمور 71 درست قبل از مزمور 72 پایان آنجاست. این در مزمور 71 آیات 5 تا 6 و سپس 14 و 16 آمده است. این را می گوید، زیرا توی خداوند متعال، امید من بودهایی، از جوانی اعتماد من بودهایی. از بد و تولد به تو تاکل کردم. تو مرا از رحم مادرم به دنیا آوردی. من همیشه تو را خواهم سرایید و ستایش خواهم کرد. اما من همیشه امید خواهم داشت. من تو را بیشتر و بیشتر ستایش خواهم کرد. دهانم از عدالت تو، از نجات تو، تمام روز سخن خواهد گفت، هرچند که اندازه آن را نمی دانم. و این دقیقاً همون راهی زیباست که این امید به آنجا ختم می شود. و حالا می خواهم با این نکته آخر، یعنی بازگشت به مزمور 42 و ستایش، صحبتم را تمام کنم. می خواهم بگم که در پس تمام این ستایش های خدا که در موردش صحبت کردیم، می خواهم به شور و اشتیاقی که به نظر می رسد در مزمور نویس وجود داره، این شور و اشتیاق برای خدا برگردم. و این در جایی گفته شده است، به نظرم می رسد، کسی کتاب آدبلیو. توزر را می خواند. او کتابی دارد به نام در جستجوی خدا. و روی جلد این کتاب، مطمئنم که تجدید چاپ شده و مطمئنم که احتمالاً دیگر روی جلد نیست. این گوزن است که دنبال آب می گردد. و اگر تا به حال حیواناتی را در بیابان دیده باشید، از جمله انسانها، آنها به آب نیاز دارند. و بنابراین اینجا در مزمور 42، کتاب دوم اینگونه شروع می شود. و چیزی که می خواهم بگم این است که این دعای اساس کل کتاب هستند که بر اساس این نوع ستایش خدا بنا شده است. این گونه شروع می شود. و این با این اشتیاق برای خدا آغاز می شود. جستجوی خدا، همانطور که ای دبلیو توزر می گوید، همانطور که آهو برای نهرهای آب اشتیاق دارد، روح من نیز برای تو اشتیاق دارد، ای خدا. همانطور که آهو برای آب اشتیاق دارد، روح من نیز برای تو اشتیاق دارد. روح من تشنه خداست، تشنه خدای زنده. کی می توانم به ملاقات خدا بروم؟ از شما بابت تماشای این سریال متشکرم. دعا می کنم که انشور و اشتیاق الهی در روح شما باشد و ستایش خدا بر لبانتان جاری باشد. ما به تازگی دو جلد از مزامیر را کتاب کردیم. حدس بزنید چی شد؟ 4 کتاب دیگر هم وجود دارد، ستایش خدا از طریق مزامیر و از طریق بقیه کتاب مقدس. از اینکه به ما پیوستید متشکریم و خداوند شما را برکت دهد. این دکتر تد هیل برانت و آموزه‌های او در مورد ستایش خداوند در کتاب دوم مزامیر است. این جلسه شماره 4 در مورد دعوت به ستایش، علت ستایش، چگونگی ستایش، محتوای ستایش و جایگاه ستایش است.